صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
ارباب مگس ها. نویسنده ویلیام گلدینگ. تهیه کننده حدیث حسنپور. راویان مهرداد عشقیان، نگین خواجه نصیر، آزاده اکبری. اقتباس شنیداری فاطمه آهنگران، فاطمه کاظمی. صدا بردار پرهام نوری. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. هوا گرم بود. قطره‌های عرق از پیشانی پسر موبور نم نم روی پلکایش می ریخت. پسر روی لباس مدرسه‌اش را دستش گرفته بود. روی تخت سنگی راه می رفت. وقتی به انتهای تخت سنگ رسید، از بلندی با پرش خود را زمین انداخت. بعد به سمت برکه راه افتاد. باید از دره می گذشت. دره مثل تنور نانپزی بزرگی درست وسط جنگل بود. راه ناهموار و سختی هم داشت. باید از بین شاخ و برگ‌های به هم پیچیده و گل‌های خاردار می‌گذشت. پسر موبور به زحمت از میان توده بزرگ شاخ و برگ خلاص می‌شد. در دام دیگری می‌افتاد. بین راه ناگهان صدای جیغ بلندی شبیه به سوت شنید. شبح نامعلوم قرمز و زردی پایین پرید. پشت‌بندش هم کسی فریاد زد:
آهای! یه لحظه وایسا!
شاخ و برگ درخت ها تکان خورد و پسر موبور ایستاد. دوباره گوش داد. کسی از پشت درخت ها گفت:
من گیر کردم!
پسر چاق و کوتاه تلو تلو خوران از بین بوته ها بیرون آمد. پسرک عینک ته استکانش را روی صورتش صاف کرد و خارهای زانوی چاقش را درآورد. پرسید:
این مرده که بلنگوداش کجا رفت؟
پسر موبور شانه بالا انداخت:
ما تو جزیره ایم، آدم بزرگی هم وجود نداره.
خلبان چی شد؟ خودم دیدم تو کابینش بود.
وقتی ما رو پایین ریخ رفت، نمیتونست تو جزیره فرود بیاد. هواپیماش چرخ نداشت.
وقتی سقوط میکردیم من دم هواپیما رو از پنجره دیدم، آتیش گرفته بود.
کابینه عقب بود، طوفان بردش تو دریا. حتما چند تا پسرم توش بودن.
مطمئنم خلبان میاد دنبالمون.
پسر موبور شانه بالا انداخت. پسر چاق پرسید:
واقعا آدم بزرگی نیست؟
نه نیست.
اسم تو چیه؟
رالف.
پسر چاق منتظر ماند تا رالف هم اسم او را بپرسد، ولی رالف اعتنایی نکرد و به سمت برکه رفت. پسر چاق مثل سایه دنبالش کرد.
پسرا همین دور برا پخش شدن، تو کسی رو ندیدی؟
رالف جوابی نداد. تندتر رفت تا پسر چاق را از سرش باز کند، ولی پایش پیچ خورد و زمین افتاد. پسر چاق بالای سرش آمد:
عاقبت دویدن همینه. عمه جونم همیشه به هم میگه نباید تونتون راه برم. البته من آسمم دارم.
آسم؟
پسر چاق بادی به غبغب انداخت:
بله آسم، تنگی نفس دارم. تازه از 3 سالگی هم عینک میزنم.
عینکش را درآورد. عینک روی دماغش جا انداخته بود. با غرور عینکش را جلوی چشمای رالف گرفت. بعد با لباسش عینک را تمیز کرد. لباس ورزشی تنش بود. لباس چرک بود با لکه های چرب و سیاه. وقتی عینک را دوباره روی صورتش گذاشت، با شادی گفت:
وای میوه ها رو!
رالف اهمیت نداد. پسر چاق با شوق به طرف میوه ها رفت.
الان برمیگردم.
رالف از فرصت استفاده کرد. پسر را یواشکی قال گذاشت، اما چند قدم بعد دوباره صدای نفس زدن پسر را پشت سرش شنید. رالف بی توجه راهش را کج کرد و به طرف درختان نزدیک برکه رفت. دیگر به ساحل رسیده بودند. درختان نخل به ردیف کنار خط ساحل ایستاده بودند. زمین پوشیده از علف‌های بلند بود با نارگیل‌ها و میوه‌های رسیده نخل. بین سبزی علف‌ها ریشه درخت‌های قطع شده مثل لکه‌های سیاه دیده می‌شد. رالف به درختی تکیه داد و به دریا چشم دوخت. موج‌های دریا به صخره‌های برکه می‌خوردند و برمی‌گشتند. ساحل و دریا تا چشم کار می‌کرد ادامه داشت، انگار هرگز به جایی نمی‌رسیدند. آفتاب ساحل داغ‌تر از جاهای دیگر بود. رالف با کلافگی کفش‌های پر از شن و ماسه‌اش را درآورد و لباس‌هایش را از تن کند. رالف 12 سال و نیمش بود. بدنش نه شبیه پسر بچه ها بود، نه آدم بزرگ ها. ولی شانه های پهنی داشت، کاملا مناسب مشت‌زنی. از طرفی چهرش ظریف و شکننده بود، با لبهای نازک و چشمهای معصوم که اصلا شبیه مشت‌زن ها نبود. رالف روی تک سنگی نشست. روی بدنش ماسه ریخت و مشغول تماشای دریا شد. پسر چاق به سمتش آمد.
ببخشی دیر شد. عوضش برات میوه آوردم.
رالف بی اعتنا دوباره به دریا نگاه کرد. پسر چاق منمن کرد.
خب باید اسم همه پسرها رو بدونیم و یادداشت کنیم.
رالف منظور پسر چاق را نفهمید. پسر دوباره گفت.
برام مهم نیست چه اسمی داشته باشم. فقط از اسمی که بچه های مدرسه روم گذاشتن خوشم نمیاد.
رالف بالاخره توجهش به پسر جلب شد. کنجکاو پرسی؟
مگه چی صدات میکنن ها؟
پسر چاق دورو برش را نگاه کرد و آهسته در گوش رالف گفت.
خوکه.
رالف با هیجان ماسه ها را از رویش کنار زد و تکرار کرد.
خوکه؟ خوکه؟
من گفتم دوستش ندارم.
رالف بلند شد. روی ماسه ها پشتکی زد و بشکن زنان اسم خوکه را تکرار کرد. بعد هم با خوشحالی خودش را روی ماسه ها انداخت. پسر چاق از کار رالف خوشش نیامد، اما چون توجهش جلب شده بود راضی بود. رالف روی صخره بزرگی روبروی برکه ایستاد. صخره زیر نور آفتاب رنگ صورتی زیبایی گرفته بود. از روی بلندی دور و بر را نگاه کرد و با خودش گفت:
مطمئنم اینجا جزیره است.
اطراف برکه و روی آبش را گیاهان سبزی پوشانده بود. رالف خودش را توی آب انداخت و مشغول شنا شد. پسر چاق دوباره سر رسید، جوراب و کفشش را درآورد، آرام نوک پای توپلش را توی آب برکه کرد.
دوغه.
پس باید چجوری باشه؟
نمیدونم. خوب شنا بلدی ها.
تو بلد نیستی؟
نه، عمه جونم به خاطر آسمم اجازه نمیداد شنا کنم.
برو بابا با عمه جون و آسمت.
پسر چاق لبهایش را گزید و زبانش را نگه داشت تا جوابی ندهد. رالف چرخی توی آب زد و با حرکاتش پسر چاق را به وجد آورد. پسر لباسهایش را در آورد و آرام آرام توی آب رفت، جوری که فقط سرش از آب بیرون بود. ایستاده بود و تکان نمیخورد. رالف با غرور پسر چاق را نگاه کرد.
من از بچگی شنا بلدم، چون بابام فرمانده نیروی دریاییه. اگه مرخصی بگیره حتما ما رو نجات میده. بابای تو چی؟
خوکه از سوال رالف جا خورد. با دلخوری گفت:
بابای من مرده.
پس مامانت؟
مامانم هم مرده. عمه جونم منو بزرگ کرده. عمه جونم شیرینی فروشی داره، هر وقت دلم بخواد شیرینی تازه میخورم.
خوکه دنبال چیزی بود تا دوباره اینکش را تمیز کند، ولی دوروبرش چیزی پیدا نکرد. با کلافگی پرسید:
بابا کی قراره نجاتمون بده؟
هر وقت بتونه میاد.
خوکه از آب بیرون آمد و با لنگه جورابش اینکش را تمیز کرد. همه جا ساکت بود، فقط صدای برخورد موجهای دریا به تخت سنگها شنیده میشد. خوک عینکش رو روی چشمهایش گذاشت، دوروبر را پایید و پرسید:
بابات مگه میدونه ما اینجایی؟
رالف روی سطح آب دراز کشیده بود و آسمان را تماشا میکرد. خوک دوباره پرسید:
بابات از کجا میدونه ما اینجایی؟
رالف جوابی نداشت. فکر کرد:
خب لابد تو فرودگاه بهش میگم.
خوکه از سر تأسف سری تکان داد. چند قدمی برداشت، تند و ناراحت گفت:
هیچ کم نمیگن. مگه نشنیدی خلبانی چی میگفت؟ حتما همشون مردن.
رالف از آب بیرون آمد. توی فکر فرو رفته بود. گیج و آشفته روبروی خوکه ایستاد. خوکه مضطرب پرسید:
گفتی اینجا جزیره است؟
آره، خودم از بلندی دیدم.
خب پس دیگه اصلا پیدامون نمی کنن. کسی هم زنده نیست بخواد دنبالمون بگرده.
خوکه صدایش از ترس می لرزید. آفتاب داغ تنشان را زود خوش کرد. خوکه لباسهایش را پوشید. رالف گفت:
لباس ها برام میاری؟
خوکه تکه های لباس رالف را جمع کرد و دستش داد. بعد خیلی جدی گفت:
باید بقیه را پیدا کنیم. حس میکنم پسرهای دیگه ای هم غیر ما هستن.
رالف اندازه خوکه ناامید نبود. برای همین برفایش اهمیت نداد. او غرق رویاهایش بود. حتی گرمای هوا هم آزارش نمیداد. گهگاه نسیم ضعیفی روی آب برکه میخورد و موج کمجانی ایجاد میکرد. برگ درختای خرما با وزش نسیم تکان میخوردند. آفتاب لکه‌های نور درخشانی روی صورت رالف انداخته بود. خوک دوباره تمرکزش را به هم ریخت.
باید عجله کنیم.
رالف بدون کوچکترین عکس‌العملی فقط به خوک زل زد. جزیره برای رالف مثل خوابی خوش بود. همیشه در رویاهایش چنین منظره و محیطی را تصور می‌کرد. رالف لبخند زد. خوکه از لبخندش خوشحال شد و خندید. ولی زود یاد مشکلشان افتاد. پرسید:
اگه توی جزیره باشیم چی؟
جزیره است دیگه، اگه نداره که.
لبخند صورت رالف محو شد و به برکه اشاره کرد.
اون چیه؟
چشمای خوکه از هیجان برق زد.
صدفه، من قبلا ازشون دیدم، توش فوت کنی صدا میده.
ساقه درخت خرمایی کنار برکه افتاده بود. ساقه سنگین و بلند بود. رالف ساقه را برداشت و توی برکه انداخت. ماهی های طلایی توی آب دور ساقه جمع شدند و دوباره پراکنده شدند. رالف ذوق زده بود. همه چیز جزیره برایش لذت بخش و زیبا بود، جز خوکه که مزاحمش بود. رالف با کمک ساقه خرما صدف را از آب بیرون کشید. خوکه صدف را گرفت.
من تو خونه دوستم ازشون دیدم، خیلی گرونه عمه جونم.
رالف صدف را از دستش قاپید و نگاهش کرد. از صدف شیری رنگ قطرات آب می چکید. لبه‌های سوراخ داخل صدف صورتی رنگ بود. روی بدنش هم نقش‌های برجسته ریزی دیده می شد. رالف صدف را تکان داد تا شنریزه و ماسه ها بیرون بریزد. خوکه فکری به ذهنش رسید. با ذوق گفت:
رالف، باهاش بچه ها را صدا کنیم. صدف دوستم صدای خیلی بلندی داشت.
خوکه با لبخند پهنش منتظر واکنش رالف ماند. رالف پرسید:
خب چجوری میشه توش فوت کرد ها؟
من چون آس داشتم عمه جونم اجازه نمیداد توش فوت کنم، ولی اینگار از تهش میشه صدا در آورد.
خوکه منتظر رالف ماند و اصرار کرد:
لطفا توش فوت کن تا بچه ها بشنون.
رالف ته صدف را پیدا کرد و تویش فوت کرد، اما فقط صدای سوت کوتاهی شنید. رالف آب شور دریا را از روی زبانش پاک کرد، نفس عمیق‌تری کشید و دوباره توی صدف دمید. این بار صدای صوتی بلند توی فضا پیچید. پسرها ذوق کردند و خندیدند. رالف چند بار دیگرم توی صدف دمید. آخر سر نفسش را حبس کرد و با تمام وجود توی صدف دمید. صدایی شبیه به نعره حیوانی درنده فضا را پر کرد. آنقدر قدرتمند که انعکاسش تا چندین کیلومتر شنیده می شد. شاخ و برگ درخت ها از قدرت صدا لرزیدند. رالف با تعجب گفت:
چه صدایی؟
رالف شگفت زده دوباره نفسش را حبس کرد و توی صدف دمید. خوکه از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. دستش را دور دهانش گذاشت و چیزی گفت، ولی رالف حتی یک کلمه هم نشنید. انگار با پخش شدن صدا فقط رالف و خوکه خوشحال نبودند. پرندگان و جانوران کوچک هم به جنب و جوش افتاده بودند. رقص و شادمانی می کردند، شبیه نمایشی موزیکال در دل طبیعت. رالف خسته شد و آرام آرام صدای شیپور ضعیفی شنیده شد. آنقدر ضعیف که صدای مرغ‌های دریایی و حیوانات دیگر شنیده شد. نفس رالف به خسخس افتاده بود. رگ‌های پیشانیش بیرون زده بود و صورتش کبود شده بود. بیش از حد توانش را صرف دمیدن توی صدف کرده بود. کمی به خودش استراحت داد و دوباره آماده دمیدن شد. اما قدرتش کم شده بود و صدا آنقدر بلند نبود. خوکه فریاد زد:
انگار یکی از پایین میاد.
از میان نخلها پسر بچه‌ای 5-6 ساله بیرون آمد. پسر موهای بوری داشت و لباسهایش پاره شده بود. پسرک با کمک خوکه از سکو بالا آمد. صورتش از شهد میوه‌ای که خورده بود کثیف شده بود. پسر با ترس به رالف زل زد. وقتی احساس امنیت کرد، شستش رو توی دهانش کرد و مکید. خوکه هیجان زده پرسید:
اسمت چیه؟
پسرک با صدای ظریفی جواب داد:
یعنی؟
خوکه چند بار زیر لب اسم پسر را تکرار کرد تا یادش بماند. حتی برای رالف هم تکرارش کرد. ولی رالف حواسش فقط به صدف بود. صورتش از فرط فشار قرمز شده بود. شانسش را دوباره امتحان کرد و هیاهوی دیگری با صدف ایجاد شد. در کمال تعجب سر و کله پسرها یکی یکی از پشت درخت ها پیدا شد. پسرهای قد و نیم قدی که بعضی ها تنها بودند و بعضی ها هم دو نفری، انگار همه مشغول خوردن میوه درخت های لب ساحل بودند. خوکه بالا و پایین پرید و به رالف گفت:
دیدی گفتم، دیدی گفتم.
خوکه تک به تک اسمشان را می پرسید، چشمایش را ریز می کرد و سعی داشت اسمها را حفظ کند. رالف هم همچنان در صدف می دمید. بچه ها همین لباس و فرم مدرسه تنشان بود. اغلب به خاطر گرما لباسهایشان را در آورده بودند. از نوار روی لباسها معلوم بود هر کدام مال چه مدرسه ای هستند. پسرها همه روبروی رالف و خوکه نشستند. گاهی کله هایشان در هم می رفت و پچ پچ می کردند. کله هایی با موهای خرمایی و مشکی. اصلا هر رنگی، حتی رنگ موی موش. هر دقیقه تعداد پسرها بیشتر و بیشتر می شد. اول سایه هایشان از دور معلوم می شد. بعد کم کم چهره هایشان واضح می شد. بین تازه واردها دو پسر با موهای بافته شده و صورتی بیضی شکل آمدند. چهره بشاش و زیادی سرحالشان باعث تعجب همه بود. با هم شوخی می کردند و یک لحظه آرام نبودند. قد، هیکل و چهرهشان دقیقاً مثل هم بود. مثل هم حرف می زدند و مثل هم می خندیدند. معلوم بود دو قلو هستند. خوکه اسمشان را پرسید. پسرها جواب دادند:
سام و اریک.
خوکه اینکش رو روی صورتش جا به جا کرد و گیج و منگ اسمشان را تکرار کرد، ولی هر بار اسم دو برادر را جا به جا می گفت. پسرها از واکنش خوکه خندشان گرفته بود. رالف از دمیدن خسته شد و گوشه ای افتاد تا جانی تازه کند. گروهی پسر سیاه‌پوش در دو خط موازی و هم‌اندازه با فاصله‌های معین به سمت سکو آمدند. از دور شبیه لکه‌های سیاه بودند. هرچه نزدیکتر می شدند، معلوم شد آنها هم تعدادی پسر مدرسه‌ای هستند. همه لباس‌های بلند سیاه پوشیده بودند و صلیبی نقره‌ای از لباسشان آویزان بود. قدم‌هایشان یک اندازه و یک شکل بود. پسرهای گروه کره کلیسا بودند. بینشان فقط یک نفر کلاهی طلایی داشت. پسری که سرپرست و رهبر گروه بود. سرپرست داد زد:
مردی که شیپور داره کیه؟
رالف بلند شد و جواب داد:
مردی وجود نداره. منم که شیپور دارم.
پسر سیاه‌پوش نزدیکتر آمد. موهای قرمزش از زیر کلاه طلاییش معلوم بود. صورتی ککومکی داشت با چشمای آبی. چشمایی که شاید برای مبادا خشمی را پنهان کرده بود. پسر به رالف زل زد و پرسید:
پس خبری از کشتی نیست؟
نه، ما میخوایم جلسه تشکیل بدیم. شما هم به ما اضافه بشین.
بین گروه کر هم همه شد. پسر سرپرست رو به افرادش فریاد زد:
گروه کر ساکت!
اعضای گروه با اینکه خسته و کلافه بودند با دستور پسر ساکت شدند. رالف متوجه اراده و جدیت پسر شد. خوکه کنار رالف ایستاد و با شرم گفت:
اسمتون چیه؟
پسر سرپرست جواب خوکه را نداد. خوکه حرفش را کشت.
خب همه یه اسمی دارن، مثلا رولف، سون، اریک.
پسر سر خوکه داد زد.
حرفش خیکی؟
رالف وسط حرفش برید.
اسمش خوکه است، نه خیکی.
پسرها زدن زیر خنده. خوک سرخ شد، سرش را پایین انداخت و اینکش را تمیز کرد. وقتی خندیدن به خوکه بیچاره تمام شد، همه خودشان را معرفی کردند. اسم سرپرست گروه جک بود. پسری مرموز و ساکت هم بینشان بود که آهسته گفت اسمش راجره. وقتی همه اسمشان را گفتند، پسری به اسم هنری گفت
من میخوام برگردم خونه.
با حرف او جلسه شکل جدیتری گرفت. رالف گفت
ما باید رئیس داشته باشیم.
جک گفت
خب من رئیس میشم.
راجرز پسر مرموز و ساکت گروه حرف جک را رد کرد.
بعد درگیری کنیم.
بین پسرها ولوله افتاد. حتی مهلت ندادند جک اعتراض کند. بین همه هیاهوها و مسخره‌بازی‌ها بیشتر بچه‌ها با رئیس بودن رالف موافق بودند، بدون آنکه دلیل روشنی برایش داشته باشند. شاید به خاطر وجود صدف بود، شاید هم به خاطر سربیزیری رالف بود. هرچه بود او را به اتفاق آرا رئیس کردند. بعد رأی‌گیری و رئیس شدن رالف، بچه‌ها شادی کردند و هیاهو راه انداختند، اما جک از عصبانیت دندان‌هایش را به هم فشار می‌داد. او حتی در شادی بچه‌ها شرکت نکرد. رالف گفت
البته سرپرستی گروه کور همچنان با جکه. شما گروه خودتون رو داشته باشین، مثل یه ارتش یا یه گروه شکارچی.
جک لبخندی از سر رضایت زد و با نگاهش از رالف تشکر کرد. بچه های گروه کور به دستور رالف لباس های سیاهشان را درآوردند. جک هم لباس سیاهش را از تن درآورد و به رالف گفت
ما می رفتیم که دوروبر رو ببینیم. می خواستیم ببینیم به جایی می رسه یا فقط آبه که صدای شیپور تو را شنیدیم.
رالف حرف جک را تایید کرد و رو به بقیه گفت
گوش بدین، اول باید بررسی کنیم ببینیم اینجا جزیره است یا نه. اگه جزیره نباشه راه نجات داریم. باید دو نفر همراه من بیان، بقیه هم همینجا میمونین تا همدیگر را راحت تر پیدا کنیم.
بین بچه ها هم همه شد. چه کسی همراه رالف میرفت؟ رالف ساکتشون کرد.
جک با من میاد و سیمون.
انتخاب سیمون باعث تعجب همه شد. سیمون یکی از پسرهای گروه کور بود. وقتی رسیدن بیهوش شده بود. سیمون لبخند زد و با خوشحالی به جک و رالف پیوست. خوکی از انتخاب رالف ناراحت شد و اخمایش توی هم رفت.
منم میخوام بیام. باید من انتخاب میکردی. من بودم که از اول کنارت بودم.
رالف برای آرام کردن خوکه روی شانه هایش دست گذاشت.
تا باید اینجا باشی خوکه. اسما رو لیست کن و حفظشون کن. مواظب باش کسی از دست در نره.
خوک گوشش بدهکار نبود. دست رالف را پس زد و دنبالشان راه افتاد. کمی که از گروه پسرها فاصله گرفتند، رالف به خوک گوش زد کرد.
تو نباید با ما بیای خوکه.
من دیگه به حرف تو گوش نمیدم.
چرا؟
تو اسم منو جلوی همه گفتی. قول دادی به کسی نگی.
از این که خیکی صدات بزنن که بهتر بود.
نه خیرم، تو کار خوبی نکردی.
رالف متوجه ناراحتی زیاد خوکه شد. با اینکه دوست نداشت ولی ترجیح داد عذرخواهی کند.
باشه، من اشتباه کردم. ازت معذرت میخوام. حالا لطفاً برو پیش بچه ها و کاری که گفتم رو انجام بده.
خوکه عینکش را روی صورتش جابجا کرد. لبخندی از سر رضایت زد و به سمت بچه ها رفت. سه پسر دیگر برای کشف جزیره راه افتادند. پسرها سرخوش بودند و شادمان قدم برمی داشتند. انگار زیبایی محیط جادویشان کرده باشد با هم شوخی می کردند و دنبال کشف حقیقت سرزمینی که زندانیش بودند می رفتند. بین شاخ و برگا باریک راهی برای عبور بود، ولی فقط حیوان کوچکی توان رد شدن از راه باریک را داشت. با چنگ و دندان و به هر سختی بود از صخره‌های بلند بالا رفتند. دیگر جانی در بدنشان نمانده بود. خسته و بیحال با صحنه ناگهانی روبرو شدند. هر سه ناخودآگاه از حیرت دهانشان باز ماند. صخری که رویش ایستاده بودند آخر جزیره بود. بعد از آن فقط آب بود و آب بود و تخت زنگ‌هایی که مثل دودکش تک به تک از توی آب سر بیرون آورده بودند. رالف گفت:
مطمئنم کسی قبل از ما اینجا رو کشف نکرده.
جک تایید کرد:
باید نقشه جزیره رو بکشیم.
سیمون هیجان زده شد:
نقشه رو روی تنه درخت کنده کاری میکنیم.
پسرها چشمانشان از رضایت برق زد، ولی ترسی هم توی وجودشان بود. آیا راه نجاتی برای خلاصی از جزیره وجود داشت یا نه؟ سیمون با صدایی لرزان گفت:
نه دودی هست که بگی روستایی وجود داره و نه قایقه، هیچی نیست.
جک قد راست کرد و محکم جواب داد:
یه راهی پیدا میکنیم. تو جزیره هم کلی ماهی و پرنده برای شکاره، زنده موندن ساخت نیست.
توی راه برگشت دوباره مجبور شدند از جنگل پرپیچ و خم بگذرند. خسته شده بودند و آرام آرام قدم بر می داشتند. ناگهان بین درخت ها و بوته ها صدایی شنیدند. جک تند و سری چاقویش را بیرون آورد. به طرف صدا رفتند. بچه گرازی بالا و پایین می پرید. جک چاقویش را بالا برد و آنقدر توی دست چرخاند تا بچه گراز فرار کرد. گراز که فرار کرد، پسرها به جک خندیدند. جک گفت:
خب فکر میکردم چاقو رو کجاش بزنم.
رالف گفت:
گراز رو باید با چوب زد.
نه، باید گلوی گراز رو ببری تا خونش بریزه.
از رفتارش معلوم بود کشتن گراز را دوست ندارد. دلش نمیخواست خون بچه گراز را بریزد. جک زیر لب گفت:
ولی دفعه دیگه.
دو پسر دیگر چیزی نگفتند و مشغول خوردن میوه‌های جنگلی شدند تا اینکه کم کم به سکوی قرار با پسرها در ساحل رسیدند. رالف در صدف دمید تا دوباره پسرهای پخش و پلا جمع شوند. هوا دیگر مثل قبل گرم نبود. پسرها لباس فرمشان را پوشیده بودند. وقتی همه مثل سابق جمع شدند، رالف روی بلندترین نقطه سکو ایستاد. خوکم نزدیکش آمد. رالف گفت:
ما فهمیدیم که اینجا مطمئنن یه جزیره است. جزیره ای گمنام که تا حالا کسی کشفش نکرده.
جک پشپنده حرفای رالف گفت:
ما به یه گروه داوطلب برای شکار نیاز داریم. انگار تو جزیره شکار زیاده.
پسرها هر کدام چیزی گفتند. بیشترشان نگران نجاتشان بودند. مرتب درباره راه نجات می پرسیدند. رالف برای ساکت کردنشان دوباره در صدف دمید.
نمیشه که همه با هم حرف بزنن. ساکت باشین. اینجوری به جایی نمیرسیم. فقط وقتمون رو تلف میکنیم. این دفعه هر کس صدفش دستش بود حق حرف زدن داره. بقیه هم بهش گوش میدن.
جک مشتش رو گره کرد و با هیجان گفت:
عالیه. باید برای خودمون قانون بسازیم.
پسری معترض شد:
ما تا ندانیم که خلاص میشیم کاری نمیکنی.
رالف با آرامش جواب داد:
کسی نمیدونه قراره چی پیش بیاد. تا موقع رفتن سعی میکنیم که زندگی خوبی داشته باشیم.
یکی از پسرها پرسید:
نینی کسی نمیدونه ما اینجاییم؟ از باند فرودگاه چی؟ خبر ندارن؟
رالف گفت:
من مطمئنم پیدامون میکنن. بابای من فرمانده نیروی دریاییه، حتما میاد دنبالمون.
جک وسط حرف رالف پرید:
تازه خیلی هم به همون خوش میگذره. اینجا مثل یه تیکه از بهشته.
خوک زغزده گفت:
مثل تو کتابا.
هر کدام از بچه ها اسمی روی جزیره گذاشتند. جزیره گنج، جزیره مرجان ها و خیلی اسمای دیگر. بچه ها با حرف های رالف آرامش گرفته بودند. به او اطمینان داشتند. رالف دوباره گفت:
ما نجات پیدا میکنیم بچه ها. و تا لحظه نجات خودمون از پس همه چی برمیاییم. خب برای شروع بیاین آتیش روشن کنیم. شاید دودش کسی رو خبردار کنه.
رالف همه را تشویق کرد تا دنبالش بروند. فقط خوک شاکی بود. می گفت همه این بچه ها رفتار می کنند. پسرها توی جنگل رفتند تا هیزم پیدا کنند. هر کدام تنه درختی می دید به قله کوه می برد تا اینکه توده بزرگی از هیزم جمع شد. فقط خوک کاری نکرده بود. او با عصبانیت به رفتار پسرها نگاه می کرد. وقتی کار هیزم ها تمام شد باید آتش روشن می کردند. رالف گفت:
آتیش رو چی کار کنی؟
جک با تردید گفت:
اگه دوتا چوبا به هم بمالیم شاید.
جک متوجه خوکه شد. نور خورشید روی عینک خوکه افتاده بود و برق می زد. جک با خوشحالی بشکنی زد:
پیدا کردم. آی خوکه بیا اینجا، عینک تو برای ذره‌بین می خوام.
خوکه اعتنایی نکرد. جک خودش عینکش را از صورتش کند و جلوی نور گرفت. کم کم شعله های آتش به شاخه گرفت و بعد به کل هیزم ها رسید. پسرها با دیدن شعله های آتش از خوشحالی جست و خیز کردند. جک از موفقیتش راضی بود. عینک را با غرور به خوکه پس داد.
خوبه، تو هم لااقل یه کمکی کردی.
خوک عینک را روی صورتش گذاشت و با عصبانیت به شادمانی بچه ها نگاه کرد. بعد چند دقیقه آتش کم کم خاموش شد. رالف ناامید گفت:
اصلا دودی نداد که احیانا کسی ببینه.
جک آرامش کرد:
دفعه بعد برگ میریزیم توش تا دودش زیاد شه. دو نفرم نگهبانی میدیم تا خاموش نشه.
خوک با عصبانیت اعتراض کرد:
دیدین گفتم کارتون بیفایده است.
جک اخم کرد تا ساکت شود، ولی خوک دوباره گفت:
کی میخوای منطقی رفتار کنی؟ همه چی که بچه بازی نیست. هی دور آتیش برخسیم و بچرخیم. باید فکر نجات باشیم.
رالف انگشتش رو روی بینی گذاشت، یعنی خوک ساکت باشه، ولی خوک دست بردار نبود.
صدف دست منه، مگه نگفتین هر کی صدف دستش حق داره حرف بزنه؟
رالف شانه بالا انداخت و دیگر اهمیت نداد. بچه ها منتظر بودند به محض آن که خوکه غافل شد صدف را از دستش بقابند. خوکه سنگینی نگاه ها را حس کرد، آرام رفت و گوشه کز کرد. صدف هم محکم توی دستش نگه داشته بود. خوکه دوروبرش را نگاه کرد:
ما حتی نمیدونیم چند نفریم. اصلا کوچیکتر و همشون هستم یا نه؟
رالف کلاف جواب داد:
من به تو سپردم که اسم همه رو یاد بگیری.
آخه من یه نفری چطوری حساب این همه پسر رو داشته باشم؟
رالف عصبانی صدف را از دست خوکه کشید:
پس به چه دردی میخوری ها؟
تازه اگه عینکم رو بر نمیداشتی؟
جک وسط حرفش برید:
ساکت شو.
خوکه با اخم به پسرها نگاه کرد، انگار برق گرفته باشدش. پرسید:
پسر کوچولوی که ماه گرفتگی داشت کجاست؟
همه با نگرانی به هم نگاه کردند. رالف با ناراحتی زمزمه کنان گفت:
شاید برگشته به
از اعماق جنگل صدایی شبیه به طبل می آمد. حتما جنگل او را بلعیده بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
جک با موهای روشن بلندش، با شلواری کوتاه و کثیف، چوب بلندی دستش گرفته بود و روی زمین خم شده بود. زمین پوشیده از گیاه باران خورده بود. سرش را بلند کرد، نفس عمیقی کشید و چشمای آبیش را باز کرد. ناامید بود. توی جنگل تاریک و ساکت آرام آرام جلو رفت. حتی صدای حشره‌ها هم شنیده نمی‌شد. دستش را به طرف لانه پرنده‌ای برد. ناگهان سکوت جنگل با صدای تیز پرنده شکست. ترسید و نفسش حبس شد. کنار بوته گلی نشست و زانویش را در بغل گرفت. نفس عمیقی کشید، اما هنوز نفس می‌زد. خم شد. زمین به دلیل عبور گرازها سفت و صاف شده بود. درست شبیه یک جاده. گوش داد. صدای عبورشان را شنید. حتما شکارهای خوبی بودند، اما تا از میان علف‌ها بیرون آمد، صدایشان محو شد. جک به خودش بد و بیرا می گفت و راه می رفت تا به فضای باز و کوچکی رسید. رالف همانجا کنار تنه نخل‌ها ایستاده بود. جک گفت:
آب پیدا کردی؟
رالف که تازه متوجه شده بود جواب داد:
تویی؟ کنار درخت آبه، گمونم یه خورده مونده.
جک یک نفس آب را سر کشید. سیمون از داخل سایبان داد زد:
یکم بلندتر.
رالف به سایبان نگاه کرد و شاخه ای را بلند کرد. برگ‌ها از شاخه جدا شدند و ریختند روی زمین. صورت اخموی سیمون از لای سوراخی دیده شد که می گفت
ببخشید.
رالف به خرابی سقف نگاه کرد و به جک گفت
تمام نمیشه. چند روز کار میکنیم. نگاش کن.
یکی از سه سایبان خراب شده بود، اما دوتای دیگر سر پا بودند، هرچند محکم به نظر نمی رسیدند. رالف دوباره گفت
همش خراب میشن. تو جلسه قرار شد تا وقتی کار سایبونه تموم نشده همه کار کنن، نه؟
البته به غیر من و شکارچی ها. کوچولو هم که بهشون امیدی نیست. بزرگترم البته خیلی بهتر نیستن.
فقط من و سیمون کار کردیم. هیچکی به ما کمک نکرد.
ما گوشت لازم داریم. مجبور بودیم بریم شکار.
بله، اما هنوز گیرمون نیومده. ما سایبونم میخوایم. تازه شکارچیام چند ساعته برگشتن. از اون موقع فقط دارن شنا میکنن.
خودم بهشون گفتم برگردن. من تنهایی ادامه دادم. فکر کردم تنهایی، خب فکر کردم میتونم بکشمش.
اما نکشتیش.
فکر کردم میتونم،
اما هنوز شکارش نکردی.
رالف با آهنگ صدای کوتاه و زیرش گفت
فکر کنم دوست نداری تو کار سایبونا کمکمون کنی ها؟
ما گوشت لازم داریم
و هیچ وقتم گیرمون نمیاد.
دفعه دیگه شکار میکنم. باید برای نیزم نوک تیستری درست کنم. امروز یه گرزه رو زخمی کردم، نیزه خراب شد.
اما سایبون میخوایم.
جک عصبانی شد و فریاد زد
منظور دقیقا چیه؟
من فقط گفتم از دست کار کردیم، داریم میمیریم، همین.
چهره هر دوشان سرخ شده بود. رالف خودش را مشغول بازی با علف‌ها کرد. مدتی سکوت کردند تا بر خشمشان مسلط شوند. رالف موضوع صحبت را عوض کرد.
متوجه شدی؟ بچه ها همه ترسیدن، همش خواب بد میبینن، توی خواب حرف میزنن و جیغ میکشن. کوچیکارا میگم، انگار
سیمون حرفش را قطع کرد.
انگار جزیره خوبی نیست. حیوان یا هیولایی که بچه ها میگفتن شبیه ماره واقعیه.
تا به حال نه کسی کلمه مار را شنیده بود، نه حق داشت به زبان بیاورد. رالف آهسته گفت
جزیره امنی نیست، برای همینی که سایبون لازم داریم، یه جایی که مثل خونمون باشه.
جک زانوهایش را بغل گرفت، جوری که انگار با خودش حرف میزند گفت
وقتی آدم تنها میره شکار، وقتی تنهای تنها باشه حس میکنه شکار نمیکنه، حس میکنه یکی دیگه شکارش میکنه، یکی هم که همش دنبالشه.
هر سه آرام و ساکت بودند. سیمون دوست داشت بیشتر بشنود، اما رالف بی توجه و کمی عصبانی بود. جک چند قدم به سمت ساحل رفت و دوباره برگشت.
من فقط میدونم آدمای تنها تو جنگل چه حسی دارن، همی.
رالف گفت
بهترین کار فقط فکر کردن به نجاته.
نجات؟ آره، اما من دلم میخواد حداقل یه بار شکار کرده باشم.
به شرطی که شکارچیات آتیش یادشون نره.
وای از دست تو آتیشت.
یک دفعه رالف و جک آتش را یادشون آمد، دویدند و به کوه صورتی نگاه کردند. ذره‌های دود خط گچی سفیدی توی آسمان کشیده بود. خط تشکیل شده از ذرات انگار متوجه نگاه بچه‌ها شده باشد، در بالاترین نقطه به لکه شیری رنگی تبدیل شد. جک فریاد زد
پیداش کردم.
چیو پیدا کردی؟ کشتی رو؟
جک به قسمتی از بلندی‌های کوه که به زمین‌های صاف جزیره وصل می‌شد اشاره کرد.
آره، همشون همونجا می‌خوابن. وقتی آفتاب داغ باشه مجبور میشن برن جای خنک. تا وقتی هوا گرمه همونجا تو سایه میمونن، عین گاوای خودمون. میشه یواشکی بهشون حمله کرد، شاید هم محاصرهشون کنیم. اون وقت
رالف خشمگین فریاد زد
مگه نمیخوای نجات پیدا کنی؟ ها، نمیخوای برگردی خونه؟ تو فقط بلدی از گراز حرف بزنی. گراز، گراز، گراز.
خب ما گوشت لازم داریم.
من کل روزو کار میکنم، هیچکی هم غیر سیمون کمکم نمیکنه. تازه وقتی برمیگردی حتی به کلبه‌ای توی ساحل نگاه هم نمیکنی.
خب منم کار میکنم.
رالف فریاد زد
اما تو کارتو دوست داری، ولی من.
پسرها چهره به چهره در ساحل ایستاده و از احساساتشان در برخورد با هم متعجب بودند. رالف نگاهش را برگرداند.
آدم ها به هم کمک نمی کنن.
منظورش این بود که دیگران هیچ وقت آنطور که آدم دربارشان فکر می کند نیستند. به سایبان ها اشاره کرد و گفت
فقط سیمون کمک می کنه، بقیه در رفتن.
خب سیمون همیشه واسه کار آماده است. منم قبل آبتنی یکم کمکت می کنم.
متشکرم، نمی خواد زحمت کشی.
وقتی به سایبان ها رسیدند سیمون نبود. رالف داخل سوراخ را نگاه کرد.
سیمون هم در رفته.
شاید خسته شده رفته آب تنی.
عجیبه، آدم خنده داریه.
از سایبان ها دور شدند و به طرف برکه آب گرم رفتند. جک گفت:
بعد آب تنی یه چیزی میخوری میریم اون طرف کوه ببینیم رد پایی هست یا نه. تو هم میای؟
آخه نزدیک غروبه.
شاید وقتش همین الان باشه.
با هم قدم میزدند اما دنیاهای متفاوتشان نمیگذاشت با هم ارتباط برقرار کنند. نگاهشان به هم مخلوطی از دوست داشتن و تنفر بود. آب شور و گرم صخر با سر و صدا و خنده بچه ها کمی به هم نزدیکشان کرد. برخلاف انتظارشان سیمون توی استخر آب گرم نبود. وقتی جک و رالف توی ساحل بودند و به کوه نگاه می کردند، سیمون دنبالشان آمده بود اما بین راه چشمش به تلی از ماسه افتاده بود. بعد توی جنگل رفته بود. سیمون کوچک و لاغر بود. با چشمایی بر راه که رالف به اشتباه او را به زری شاد و شیطان می دانست. اغلب پا برهنه بود. با اینکه پوست صورتش سیاه بود اما نور خورشید باز هم پوستش را سوزانده بود. رنگش قهوه‌ای سیر شده بود. سیمون از سکو بالا آمد و به همون جایی رسید که رالف اولین روز ورودشان به جزیره رویش ایستاده بود و حرف می زد. برگشت و سمت راست به درختای میوه رسید. بچه های کوچک دنبالش دویده بودند. میوه‌ای که تا آن روز بچه ها بهشان دسترسی نداشتند چید و برایشان آورد. بچه ها با تحسین نگاهش می کردند. بعد از بچه ها دور شد و به طرف راه باریکی رفت. انتهای راه معلوم نبود. از میان تنه‌های بلند درختان و گیاهان خزنده عبور کرد تا به جایی رسید که نور خورشید بیشتر دیده می‌شد و عطر گل‌ها فضا را پر کرده بود. روبرویش از درخت بزرگ کج جانوری با سرعت بالا رفت. سیمون مکس کرد، یاد جک افتاد. جک گفته بود شکار تو را شکار می‌کند. پشت سرش را نگاه کرد تا مطمئن شود تنهاست. خم شد و مثل کرم لای گیاهان پیچ در پیچ خزید. لای گیاهان بلند احساس امنیت می کرد. انگار توی اتاقی بود با دیوارهای جداگانه از بیرون. برگا را از هم باز کرد و به فضای بیرون اتاقکش نگاه کرد. دو پروانه رنگارنگ دور هم می رقصیدند. سیمون برگا را جای اولشان برگرداند. کم کم گرمای تابش و آفتاب تبدیل به خنکی شب می شد. غنچه‌ای تکان خورد و گلی سفید برای تنفس هوای تازه دهان باز کرده بود. حالا دیگر نور آفتاب رفته بود و همه جا مثل کف دریا تیره و تار و شگفت‌انگیز شده بود. زندگی در جزیره به طرز حیرت‌آوری برای پسرها آسان شده بود. طلوع و غروب خورشید برایشان نماد گذر زمان شده بود. منظره دلنشین و رویای جزیره، طبیعت بکرش، گرمای دلنشین خورشید و انعکاس نورش روی دریا، حتی عطر جادویی گلها و گیاهان جایی برای اعتراض نمی‌گذاشت. آنها بدون آنکه بدانند در رویای خیلی از آدم‌ها زندگی می‌کردند. بیشتر وقتشان را بازی می کردند و از بودن کنار هم لذت می بردند. حتی مجبور نبودند طبق ساعت همیشگیشان بخوابند و بلند شوند. زیر سایه درختان دراز می کشیدند و به دریا زل می زدند. گاهی میان آبهای دریا تکه خشکی در نظرشان می آمد. ولی خوکه تصورات و امید ناگهانی بچه ها را خراب می کرد. او به همه توضیح می داد خشکی خیال و وهمشان است. گروهی از پسرها معروف به کوچولوها زندگی متفاوت تری داشتند. تعدادی پسر حدوداً 6 ساله که بیشتر وقتها لب ساحل قله های ماسه‌ای درست می کردند، برخلاف تصور بقیه اصلاً بهانه مادرشان را نمی گرفتند. با اینکه غمگین و دلتنگ خانه هایشان بودند، ولی با بازی خودشان را سرگرم می کردند. یکی از آنها جانی بود. جانی جسه ریزی داشت و رنگ پوستش بیشتر خاکستری بود. یکی دیگر هم موهای بوری داشت و هیکلش از بقیه درشت‌تر بود. بزرگترینشان هنری بود. هنری قوم و خویش پسر گم شده در شب اول بود. با اینکه پسرهای شر و شیطانی بودند، ولی کنار هم آرامش داشتند و بدون درگیری و جدل خاصی بازی می کردند. گاهی پسرهای بزرگتر سر به سر کوچولوها می گذاشتند، ولی کوچولوها خیلی اهمیت نمی دادند. بیشتر مشغول خودشان بودند. شاید گاهی چند قطره اشک از گوشه چشمانشان می آمد، ولی زود به حال قبل برمی گشتند. در کارها و جلسات بزرگترها هم شرکت نمی کردند. برای همین دنیای آزادتر و بیمسئولیتتری را تجربه می کردند. نگهبانی برای روشن نگه داشتن آتش نوبتی بود. وقتی راجر و موریس وقت پستشان تمام شد، با چهرهای خسته و بدنی افتاده به طرف کوچولوها رفتند. بدنهای ظریف و نحیف کوچولوها پر از لکه‌های آفتاب سوختگی و چرک شده بود. ولی راجر از معدود پسرهایی بود که آفتاب سوخته نشده بودند. شاید به خاطر تیرگی پوستش بود. راجر قلعه شنی کوچولوها را با لگدی خراب کرد. کوچولوها به خرابکاری راجر اهمیت ندادند. احتمالاً از قلعهشون خیلی راضی نبودند که ازش دفاع نکردند. لگد راجر مشتی ماسه توی چشم پرسیوال ریخت و اشک از گوشه چشمش جاری شد. راجر شرمنده کنار کوچولوها ماند. هنری، یکی از بچه های گروه کوچولوها، از بین بچه ها بلند شد و راه افتاد. انگار از بازی کردن خسته شده بود. راجر هم دنبالش رفت. از وقتی به جزیره آمده بودند، برای اولین بار دریا کمی خروشان شده بود و موجها هم بلندتر. با آمدن موجهای بلند، حیوانات ریز و کوچکی کف ساحل می آمدند و وول می خوردند. هنری زخ کرد و برای گیر انداختن موجودات آب آورده کف ساحل چاله‌های کوچکی کند تا با آب پر شوند. راجر هم تماشایش می‌کرد. همون موقع جک با هیجان از پشت درخت‌ها راجر را صدا زد. راجر با دیدن چهره عجیب و غریب جک تعجب کرد. جک او را لای درخت‌ها کشید. سام و اریک و بیل هم بودند. جک دو برگ بزرگ روی زمین پهن کرده بود. روی یکی دسته گل سفید بود، روی دیگری هم مشت خاک سرخ. راجر که گیج شده بود، چهرش در هم رفت. جک خاک سرخ را روی صورتش مالید و از وسط سر تا روی صورتش را با زغال سیاه کرد. بعد دستایش را از سر کیف به هم مالید و به راجر گفت:
چطور شده؟
راجر شانه بالا انداخت و پرسید:
چه کار میکنی؟ اینجوری میشه شکار کرد؟
اینجوری؟
آره دیگه، گرازا رو گول میزنم. تو جنگم از این ترفنده استفاده میکنم.
راجر به جک لبخند زد. جک با شوق به سام و اریک گفت:
دیگه بریم.
سام و اریک سرشان را به نشانه نه تکان دادند. جک اخم کرد و دوباره گفت:
مجبوریم با من بیای.
جک دوقلوها را با زور با خودش برد و از راجر خداحافظی کرد. راجر به ساحل برگشت. همه توی ساحل مشغول بودند. رالف تازه از آبتنی آمده بود. سیمون خوابیده روی آب به آسمان زل زده بود. فقط خوکه بیکار و بیهدف لب ساحل پرسه می زد. تا چشمش به رالف خورد آمد و گفت:
یه فکری کردم. میشه با چوب برای خودمون ساعت بسازیم.
رالف پوزخند زد.
باشه، بعدش میریم تو کار ساخت تلویزیون و هواپیمای دستی خودمون.
خوکه برای همه آدم مزاحمی بود. شاید به خاطر دخالت‌های زیادش بود. هرچند کسی اعتنا نمی کرد و به حرفایش اهمیت نمی داد. اما برای خوکه حتی پوزخند رالف مهم بود، چون توجه رالف برایش از هر چیزی مهمتر بود. رالف رویش را از خوکه برگرداند و از تعجب خشکش زد. بعد به نقطه نامعلوم اشاره کرد و داد زد:
داد!
خوکه که عینکش را تمیز می کرد به نقطه مورد نظر رالف نگاه کرد.
من که دودی نمی بینم.
رالف دست پاچه توی ساحل می دوید و فریاد می زد. دود کمرنگی از دور دیده بود و حدس می زد از دودکش کشتی است. رالف از خود بی خود شده بود و به سمت جنگل می دوید. موریس و سیمون و خوکه هم به دنبالش دویدند. رالف با سرعت می دوید جوری که توان رسیدن به او را نداشتند. رالف خودش را به نوک کوی رساند که آتش برپا بود، اما کسی برای نگهبانی آتش نبود. آتش خاموش شده بود و دودی نداشت تا کشتی متوجه شود. رالف به موهایش چنگ زد و با عصبانیت فریاد زد:
پس کجان؟
خوکه و دو پسر دیگر به رالف رسیدند. شاخ و برگ درختها بدن رالف را زخمی کرده بودند. پسر زخمی و ناامید با درماندگی گفت:
اگه آتش روشن بود کشتی ما رو میدید، اون موقع شاید نجات پیدا میکردیم.
همزمان صدای خنده های جک به گوش رسید. او با غرور و سرخوش قدم میزد. وقتی به پسرها رسید با شوق گفت:
ببینی چی براتون آورده.
سام و اریک پشت سر جک بودند. دو سر چوب بزرگی روی شانه هایشان گذاشته بودند. از چوب لاشه گرازی آویزان بود. جک با غرور به لاشه گراز اشاره کرد:
باید تعریف کنم چه ها کردم.
رالف با اخمای توی هم حرفی نزد. لبخند جک از روی صورتش محو شد.
چی شده؟
خوک مشتهایش رو گره کرد و با صدای جیغش گفت:
آتیش خاموش شده، فقط به خاطر تو. اگه سام و اریک سر پستشون بودن همچین اتفاقی نمی افتاد.
سر من داد نزن، خب دوباره روشنش میکنی.
دیگه فایده ای نداره، راه نجاتمون پرید.
رالف با خستگی خوکه را ساکت کرد و گفت:
یه کشتی دیدم، ولی خب کشتی ما رو ندید.
رالف در باریکی راه جلو رفت. موقع رد شدن از کنار آب، ناگهان به پوچی زندگی پی برد. توی هر کوره راهی در جزیره اتفاق غیر منتظره بدون شروع یا بدون پایان منتظرشان بود. به پاهایش نگاه کرد. فکر کرد انسان موقع راه رفتن چقدر وقتش صرف نگاه کردن به پاهایش می شود. ایستاد و از اولین کشفش خوشحال شد. همانطور که پیش می رفت سخنرانیش را توی ذهنش مرور می کرد تا در جلسه اشتباهی نکند. یادش آمد نزدیک غروب شده و باید عجله کند. سریع‌تر حرکت کرد. پیراهن خاکستریش با چین و چروک های سفت شده به تنش چسبیده بود. شلوارکش پاره و موهایش بلند شده بود. حالا دیگر کثافت و گندیدگی را خیلی خوب درک می کرد. بچه ها روی ساحل کنار آبگیر منتظر رالف و شروع جلسه بودند. تا چهره اخمویش را دیدند راه را برایش باز کردند. می دانستند از خاموش شدن آتش عصبانی است. جلسه در کنج سه گوش ناقص و نامنظمی که خودشان ساخته بودند تشکیل شد. کنده درختی را در انتهای مثلث قرار داده بودند که جای نشستن رالف بود. از آنجا تمام جزیره معلوم بود. دو ضلع دیگر مثلث نامنظم و بی‌قواره بود. در ضلع سمت راست تنه درختی بود که از نشستن بچه ها ساییده و صاف شده بود. ضلع سمت چپ هم چند کنده لق و لوخ بود که گاهی وسط سخنرانی از جا در می رفت. حتی چند نفر از بچه ها را پرت کرده بود روی علف ها و باعث خنده و قطع جلسه شده بود. رالف به تابش نوری که از بالا و پایین روی صورت بچه ها می تابید فکر کرد. به این که جهت نور چقدر شکلشون را عوض می کند. برایش عجیب بود. وقتی با تابش نور چهره تغییر می کند، پس چهره حقیقی کدام است؟ اصلا حقیقت هر چیزی واقعا چیست؟ مشکل بزرگ رالف رئیس بودن بود. آدم وقتی رئیس است باید فکر کند، باید درست فکر کند. از همه مهمتر این که باید زود تصمیم بگیرد، آن هم تصمیمی با ارزش که به درد بخورد. رالف به سمت جایگاهش می رفت و فکر می کرد. او هرگز نمی تواند به خوبی خوکه فکر کند. خوکه با تمام چاقی و ظاهر خنده‌دارش آدم باهوشی بود. رالف دیگر وجود هوش را در دیگران درک می‌کرد و می‌فهمید. صدف را از روی زمین برداشت. صدف سفید و شفاف شده بود. بعد رو به محل جلسه ایستاد و صدف را به لبش نزدیک کرد. جک، سیمون، موریس و بیشتر بچه‌های گروه شکار سمت راست رالف و دیگران در سمت چپ او زیر نور آفتاب نشسته بودند. خوکم آمد ولی بیرون مثلث ایستاد. رالف گفت:
ما به یه جلسه ضروری نیاز داریم.
چهره ها به سمت رالف برگشت.
ما به یه جلسه جدی نیاز داریم، نه برای شوخی و خنده یا برای اینکه زرنگیمون رو به رخ هم بکشیم. ما باید کارمون رو راست‌وریز کنیم.
همه سکوت کردند. رالف موهایش را با حرکت سر عقب زد. خوکه با نوک پنجه‌های پا به مثلث نزدیک شد و به بقیه پیوست. رالف گفت:
هر روز جلسه میذاریم. همه دوست دارن حرف بزنن و حضور داشته باشن. تصمیم میگیریم یه کاری انجام بدیم، اما به هیچ کدومشون عمل نمیکنیم. فقط یکی دو روز از توی نهر آب آوردیم و ریختیم توی نارگیلا. الان همه میرن از رودخونه آب میخورن. بعدشم موضوع کلبه های ساحلی و سایبونام خیلی مهمه. بیشترتون زیر این سایبونا میخوابین. به غیر از سام و اریک که امشب مواظب آتیشن، همین امشب همه زیر سایبونا میخوابین. حالا به من میگین که کی سایبونا رو ساخته؟
همه شد. همه ادعا میکردند در ساختن سایبان ها کمک کردند. رالف صدف را بار دیگر توی هوا تکان داد و گفت:
منظورم هر سه تا سایبونه. سایبون اول کار هممون بود، درست. اما برای ساخت سایبون دوم فقط 4 نفر کمک کردن. سومی هم من و سیمون با هم ساختیم. برای همین انقدر سسته و میلرزه که نخندین. اگه بارون بیاد سایبون میرزه رو سرمون. سایبونی که به شدت لازمش داریم. یه چیز دیگه، قرار بود سنگ پشت استخر بشه دستشویمون. جای درستی هم بود، چون مد دریا کثافتا رو میشوره و میبره. حتی شما کوچولوها هم اینو میدونی.
بچه‌ها نگاه‌هایی رد و بدل کردند و چند نفری هم خندید.
اما انگار هر کسی هر جا میرسه کارشو میکنه. حتی نزدیک سایبونا و روی سکو. شما کوچولوها وقتی میوه میچینین یهو دیدین بهتون فشار میاد، باید...
بچه‌ها بلند خندیدن.
اگه بهتون فشار میاد باید از درختای میوه دور بشین. کار کثیفیه.
صدای خنده دوباره رفت به هوا.
گفتم کار کثیفیه، چون واقعا کثیفه. اگه یه وقت به دستشویی احتیاج داشتین یه راست برین پشت همون سنگ، فهمیدین؟
خوکه دستش رو برای گرفتن صدف بلند کرد، اما رالف مخالفت کرد. او باید همه مطالبی که آماده کرده بود را میگفت.
هممون باید از همون سنگ استفاده کنیم. ساحل پر شده از کثافت.
بعد مکس کرد. بچه ها نزدیک شدن بحران را حس می کردند. منتظر بودند که گفت:
و بعدم آتیش.
رالف نفس بلند و عمیقی کشید. چند نفر از بچه هم همین کار را کردند. جک در گوش رابرت چیزی زمزمه کرد.
آتیش از هر چیز دیگه ای تو جزیره مهمتره. اگه آتیش روشن نباشه چطوری نجات پیدا کنیم ها؟ روشن نگه داشتن آتیش انقدر سخته؟
بعد با عصبانیت دستش رو مشت کرد.
به خودمون نگاه کنیم. ما چند نفریم؟ اما عرضه نداریم یه آتیش رو روشن نگه داریم. ما به دود احتیاج داریم. میفهمین؟ شماها نمیفهمین. اما اگه بمیریم هم نباید بذاریم آتیش خاموش بشه.
گروه شکار یواشکی خندیدند. رالف با عصبانیت نگاهشون.
هی! شما شکارچیا بخندین. آره بخندید، اما آتیش از گرازایی که شکار میکنین مهمتره، میفهمین؟
بعد دستهایش را از هم باز کرد و رو به همه گفت:
یا باید دود آتیش بره بالا یا ما میمیریم.
مکسی کرد و دوباره گفت:
یه چیز دیگه، مواظب آتیش روشن کردنم باشیم. دفعه قبل نصف جنگل رو سوزوندیم. نزدیک بود کل جزیره رو آتیش بزنیم. من که رئیس شمام بهتون میگم، چیزی که میگم قانونه. حق ندارین هیچ جا جز بالای کوه آتیش روشن کنین. همین.
صدای فریاد اعتراض بچه ها بلند شد. همه برای گرفتن صدف دست بلند کردند. رالف هم در جواب داد و فریاد میکرد. در حالی که صدف را محکم توی دستش گرفته بود گفت:
چیزایی که میخواستم بگم و گفتم. شما خودتون به من رأی دادین، خودتون رئیسم کردین، حالا هم باید به حرفای من گوش کنین.
بچه ها آرام شدند. جک برای گرفتن صدف دست بلند کرد، اما رالف گفت:
هنوز حرفم تموم نشده. چیزی که میخوام بگم حرف آخرمه. خوزای ما بد شده بچه ها. اول همه چی خوب بود، اما حالا نه. الان بچه ها ترسیدن. البته کوچولوها بیشتر میترسن. باید به وضعیتی که پیش اومده سر و سامونی بدیم. پس حرف آخرم که همه باید دربارش حرف بزنن اینه: تصمیم بگیریم با ترسمون چیکار کنیم. ما باید درباره ترسامون حرف بزنیم تا بفهمیم هیچی نیست و بعد همه چیو دوباره شروع کنیم. باید مواظب وضعیتمون باشیم. باید مواظب آتیش باشیم تا دوباره خوشحال باشیم.
جک بلند شد و صدف را دست گرفت.
اول شما کوچولوها، شما دردسر رو درست کردین. رالف میگه شما شبا جیغ میزنین، شما فقط کابوس میبینین. آخه هیولا کجا بود؟ ما هممون گاهی میترسیم، اما خودمون رو حفظ میکنیم. شما که نه شکار میکنین، نه سایبون میسازین، نه کمکی میکنین. یه مش نقنقو، باید سعی کنین حداقل شجاع باشین. ترسم مثل کابوسه، حقیقت نداره، اصلا خطری نداره. حالا تازه کوچولام که هیچی، حتی شکارچی منم گاهی از یه چیزای سیاه یا جونوری شبیه هیولا حرف میزنن. آخه توی جزیره فسخلی هیولای گندش کجا بود آخه؟
جک مکس کرد، بعد به طرف شکارچی ها با کلاهای کثیف و سیاهشان برگشت.
من شکارچی هم، اگه نه؟
همه بیچون و چرا تایید کردند.
من کل جزیره رو گشتم، تنهای تنها هم گشتم. اگه هیولایی بود میدیدم. اگه میخوایی بترسین انتخاب خودتونه، ولی توی جنگل هیولایی نیست، میفهمی؟
جک صدف را پس داد و نشست. بچه ها احساس آرامش کردند و برایش دست دادند. خوک دستش را برای گرفتن صدف بلند کرد.
البته که تو جنگل هیولا نیست، کلن چیز ترسناکی توی جنگل نیست. چرا؟ چون خودم همین جنگل رو گشتم. حتما بعدش هم میخوایم از اشباح حرف بزنیم و بترسیم. وای، ما میدونیم تو جزیره چه خبر هست یا نیست. اگه مشکلی هم پیش بیاد یکی پیدا میشه حلش کنه. زندگی بر پایه علمه. هیولا و ترس واقعیت علمی نداره. یکی دو سال دیگه هم که جنگ تموم بشه آدم ها میرن مریخ. من مطمئنم نه هیولایی وجود داره نه ترسی. مگه اینکه؟
رالف بیقرار گفت:
مگه اینکه چی؟
مگه اینکه آدم ها از هم دیگه بترسن.
صدایی که مخلوطی از خنده و طعنه بود بلند شد. خوک سرش رو پایین آورد و تند گفت:
به نظر من بذاریم بچه‌ای که فکر میکرد هیولا دیده حرف بزنه. شاید براش روشن کنیم اشتباه کرده.
کوچولوها زمزمه کردند. یکیشان به اسم فیل که از بقیه با اعتماد به نفس تر بود، صدف را مثل رالف توی آغوش گرفت و گفت:
دیشب خواب وحشتناکی دیدم. خواب دیدم با چیزای پیچ‌پیچی وسط درختو می‌جنگم. ترسیدم و از خواب بلند شدم. تنهایی بیرون سایبون وایسادم تا چیزای پیچ‌پیچی از تو فکرم برم بیرون، که یهو یه چیز گنده و ترسناک وسط درختو تکون خورد.
پسرک سکوت کرد. رالف گفت:
کابوس بوده. توی خواب راه رفتی.
پسرها به اطاعت و با زمزمه تایید کردند، اما کوچولوها به نشانه مخالفت سر تکان دادند. رالف صدف را گرفت:
تو خواب بودی، هیچ کی وسط درخت ها نبوده. اصلا مگه میشه شب یکی تو جنگل پرسه بزنه؟ کسی نصف شب بیرون رفته بچه ها؟
سکوتی طولانی برقرار شد. سیمون از جایش بلند شد. رالف با تعجب نگاهش کرد:
تو تاریکی چه غلطی میکردی سیمون هان؟
سیمون با اضطراب صدف را محکم توی دستش گرفت.
میخواستم برم یه جایی وسط درخت ها، یه جایی که بلدم.
کجا؟
یه جایی تو جنگل دیگه، فقط خودم بلدم.
رالف صدف را پس گرفت.
خب خوکه، بازم بچه‌ای بود؟
یکی دیگه هم بود، اوناهاش.
کوچولوها پرسیوال را جلو هل دادند. پاهای پرسیوال تا زانو توی علف بود. به پایین نگاه میکرد و وانمود میکرد پایش توی علف ها گیر کرده. ایستادنش رالف را یاد پسرکی میانداخت که یادش از خاطرش دور شده بود. او هم مثل پرسیوال می ایستاد. خوکه پرسید:
خب اسمت چیه؟
پسرک گیر افتاده بود و به خودش می پیچید. حتی وقتی رالف تند و تیز سوالش را تکرار کرد سکوت کرد. عاقبت بچه ها یک صدا دم گرفتند:
اسمت چیه؟
سایه روشن غروب بود. رالف به پسرک نگاه کرد و گفت:
به همون بگو اسمت چیه.
پرسیبال ویمیز مدیسون از خانه کشیش در هارکورت سنت آنتونی هانتس. تلفن.
پسر گریه میکرد. دهانش باز مانده بود و تبدیل به مجسمه ای از غم شده بود. صدای شیون و زاریش بلند و کشدار بود. بزرگترها گفتند
بسه دیگه.
اما پرسیوال ویمیز مدیسون بس نمی کرد. گریه می کرد و نفس می زد.
بسه دیگه.
صدای ناله و زاری دو نفر دیگرم مثل پرسیوال بلند شد. موریس سعی کرد کمک کند. با دلسوزی فریاد زد.
منو نگاه کنی.
سعی کرد ادای دلغک ها را در بیاورد. پرسیوال و بقیه کوچولا با فینفینشان به خنده افتادند. بعد از چند لحظه بزرگترها هم خندیدند. اولین کسی که میان قهقهه و خنده بچه ها حرف زد جک بود.
خب، حالا درباره هیولا چی میگی؟
پرسیوال حالت عجیبی داشت. خمیازه میکشید و تلو تلو میخورد. جک مجبور شد پسرک را تکان بدهد.
هیولاه، کجا زندگی میکنه پسر؟
پرسیوال در آغوش جک از حال رفت. خوکه با تنه گفت
هیولاه باید خیلی باهوش باشه که خودش تو جزیره قایم کرده.
پرسیوال زیر لب چیزی گفت. جک رهایش کرد. پرسیوال نفس راحتی کشید و خودش را دوباره میان حلقه بچه ها دید. روی علف ها دراز کشید و خوابید. جک سینش را صاف کرد و گفت
میگه هیولاه از تو دریا اومده بیرون.
رالف بی اختیار برگشت و به آبگیر نگاه کرد. بچه ها هم دنبالش به آبگیر و دریای بزرگ چشم دوختند. احتمال ها و حادثه های مختلفی از ذهن هر کدام می گذشت. موریس بلند گفت
بابام می گفت هنوز تمام حیوانای دریا شناخته نشدن.
بقیه هم همه و بحث کردند. رالف صدف را به موریس داد و همه ساکت شدند. موریس گفت
جد درست میگه. به هر حال آدم ها گاهی میترسن. اما میگه تو جزیره فقط گراز پیدا میشه. از کجا اینقدر مطمئنه؟ بابا میگه یه چیزایی تو دریا هست که بهش میگن ماهی مرکب. اینقدر درازه که حتی نهنگم قورت میده. البته منم هیولا رو قبول ندارم. خوکه راست میگه. زندگی از عین تشکیل شده. اما ما که واقعا نمیدونیم. یعنی کاملا مطمئن نیستیم.
یکی فریاد زد
ماهی مرکب از آب بیرونم میاد؟
آره میاد.
نمیاد.
میاد.
سایه بچه ها که تکان میخوردند و با هم بحث میکردند روی صخره ها افتاده بود. به نظر رالف بحثشان بیشتر شکست منطق و عقل بود. همه درباره هیولا حرف میزدند. اما در اینکه آتش تنها راه نجات است توافق نداشتند. سیمون که نزدیکش نشسته بود صدف را از دست موریس غاپید و بلند تویش فوت کرد. بعد با دودلی گفت
شاید هم هیولایی وجود داشته باشه.
همه با وحشت فریاد کشیدند. رالف حیرت زده از جایش بلند
شد. تو هم سیمون، تو هم باور میکنی؟
نمیدونم ولی
یکی گفت
بشین.
یکی گفت
خفش شو.
یکی هم گفت
صدافو بگی دستت.
اون یکی گفت
ساکت.
رالف فریاد زد
به حرفاش گوش بدیم بچه ها، صدف دست سیمونه.
سیمون خواست چیزی در مورد فطرت بد آدم ها بگه اما زبان خوب تو دهانش نچرخید. فقط گفت
چیه که از همه چی کثیف داره؟
جک در جواب سوالش سکوت کرد. کوچولوها اهمیتی ندادند و شکارچیان از شادی فریاد کشیدند. سیمون بی دفاع برگشت و سر جایش نشست. آخر سر بچه ها آرام شدند. یکی گفت
شاید منظورش یه جور شبهه.
خوک صدف رو گرفت و با عصبانیت گفت
من هیچ وقت به شبه اعتقاد نداشته و ندارم.
جک که بی نهایت عصبی بود جواب داد
اصلا کی خواست بدونه تو چی فکر میکنی خیکی؟
صدف دست منه.
سر و صدای درگیری کوتاهی اومد. رالف میانجیگری کرد.
خیلی راجب شبه و کابوس حرف زدیم. بهتره تو روشنایی روز راجبش حرف بزنیم.
صدای آرام گفت
شاید هیولام همینه، یه شبه.
بچه ها به خودشون لرزیدند. رالف گفت
خیلی ها خارج نوبت حرف میزنن. اگه قرار باشه به قانونای خودمون عمل نکنیم جلسه از هم میپاشه. اصلا معلوم ازن چی میخواین؟ حالا درباره وجود اشباح، هیولا یا هر چیز دیگه ای رأی میگیریم. بعدم چون خسته ایم میریم زیر سایبونا میخوابیم. من همینجا و همین الان میگم که باور نمیکنم شبعی وجود داشته باشه. خیلی خب، کی فکر میکنه اشباح وجود دارن؟ ها؟
سکوتی طولانی برقرار شد. هیچ کس از جایش تکان نخورد. رالف به تاریکی خیره شد. دستایش را از هم باز کرد و گفت:
که اینطور؟
انگار دنیای قاعدمند و قابل فهمشان از دست می رفت. صدف را از دستش قاپیده بودند. خوکه با صدای تیزش گفت:
من به وجود اشباح رأی نمی دم. از نظر من وجود ندارم. یادتون باشه ما چی هستیم؟ آدم، حیوان، یه عده وحشی، چی آخه؟ پسرهای بزرگتر چی تو کلشونه؟ میذارن میرن شکار گراز و آتیشو ول میکنن. حالا به اشباح اعتقاد دارن. واقعا که؟
خوک سایه کسی را روبرویش دید که گفت:
تو یکی خفش آخی کی؟
درگیری کوتاهی در گرفت. رالف بلند شد و گفت:
جک، صدف که پیش تو نیست. پس بذار حرفشو بزنه.
جک رو در روی رالف ایستاد.
خودت هم خفشو. تو کی هستی که میشینی دستور میدی؟ نه شکار بلدی نه آواز. کی گفته چون رئیس شدی با بقیه فرق داری؟ ها؟
صدف دست خوکه بود.
بود که بود. تو همیشه طرف اونی.
تو مقرراتو میشکنی جک.
برکن بابا.
تنها چیزی که داریم همین مقرراته.
گور بابای مقررات. ما زور داریم، شکار بلدیم. اگه هیولایی هم باشه دورش میکنیم و هی میزنیمش میزنیمش.
بعد وحشیانه داد زد و به طرف ماسه‌های ساحل پرید. جلسه از هم پاشیده بود. بچه‌ها سر و صدا می‌کردند. خوک دوباره فریاد زد:
آخه گنده ترا حرف حسابشون چیه؟ نگاهشون کن.
پسرهای بزرگ نمایش شکاربازی می‌کردند و فریاد می‌کشیدند. صدای خنده‌های عصبی‌شان از ساحل ترسناک بود. خوک گفت:
رار، تو صدف فوت کن.
آتیشی میشه. چرا نمی‌فهمن؟
باید مجبورشون کنی به گوش بدن.
اگه تو صدف فوت کنم و برنگردن دیگه نمیشه آتیش روشن نگه داشت. نجات بی نجات.
در هر صورت آخر عاقبت هممون همینه.
خوکه، مشکل من اینه. آیا اشباح و هیولاها وجود دارن یا نه؟
معلومه که ندارن. اگه همچین چیزایی بود دیگه تلویزیون و خونه و خیابونا معنی نداشت.
بچه‌ها در دایره میرقصیدند. رالف ترسان و لرزان خودش را جلو کشید تا به خوکه نزدیکتر باشد. خوکه گفت:
دست بردار رالف، ما کلی مشکل داریم. اگه شبهی هم وجود داشته باشه.
صدای بچه ها رو میشنوی؟ من دیگه میخوام از رئیس بودن انصراف بدم.
خوکه بازوی رالف را محکم گرفته بود.
ببین، اگه جک رئیسی هممونو مجبور میکنه بریم شکار، آتیشم بی آتیش، اون وقت انقدر تو جزیره میمونیم تا بمیریم.
یک دفعه جیغ.
یکی اونجا نشسته.
منم، سیمون.
رالف گفت:
یه مش خیکی داره هم جمع شدیم. عین موش کور. من دیگه نمیخوام رئیس باشم.
خوکه با صدای لرزانی زیر لب گفت:
اگه تو بری کنار یه بلایی سر من میارن. جک از من بدش میاد اما به تو احترام میذاره. تازه تو میتونی بزنیش.
اما تو که همین حالام خوب باش دعوا کردی.
سیمون تکانی به خودش داد.
بازم خودت رئیس باش.
رالف گفت:
تو یکی خفه شو سیمون کوچیکه. چرا نگفتی هیولایی وجود نداره ها؟
خوکه گفت:
اگه آدم از یکی بترسه ازش بدش میاد اما نمیتونه بهش فکر نکنه. وقتی میبینمش مثل آس میمونه، نفس آدم بند میاد. من از جک بدم میاد رالف. یه چیزی بهت بگم، جک از تو هم بدش میاد.
از من چرا؟
نمیدونم، شاید چون سر ماجرای آتیش ازش حساب پس گرفتی. شاید هم واسه این که تو رئیسی و خودش نیست. جک نمیتونه تو رو بزنه اما اگه خواست بزنه و تو جا خالی دادی نفر بعدی تو میزنه. نفر بعدی هم منم.
سیمون گفت:
رالف، خوکه راست میگه. واسه رئیس شدن فقط تو و جک رو داریم. خودت رئیس بمون. هممون گیج میزنیم. اوضاعمون داغونه. خونه که بودیم حداقل یکی پیدا میشد بهش بگیم خانم، آقا، ما چی کار کنیم. آخ که چقدر دلم برای خونه تنگ شده.
خوکه گفت:
کاش که عمه جونم اینجا بود.
رالف گفت:
اما من دلم میخواست بابام بدش کن. حرفی که فایده نداره نزنیم بهتره. ما فقط و فقط باید آتیش رو روشن نگه داریم.
رقص شکارچی ها تموم شد و به سمت سایبون ها رفتند. رالف گفت:
پدر و مادرها همه چی میفهمن.
خوک خوکه گفت؟
آره، بزرگتر از تاریکی نمیترسن. شبا میشینن دور هم و چایی میخورن. اینا که هم دم نمیشکنن.
اگه آتیش خاموشه اون وقت
باید کشتی بسازیم.
سه پسر کوچک در تاریکی ایستاده بودند و قصد داشتند شکوه زندگی بزرگترها رو دریابند. رالف با ناامیدی گفت:
چی میشد واسمون پیغام میفرستادن؟ هرچی، علامتی، چیزی؟
صدای ناله ضعیفی از جای دور آمد. پسرها ترسیدند و به هم چسبیدند. پرسیوال ویمیز مدیسن از خانه کشیش هارکورت سنت آنتونی روی علف‌ها دراز کشیده بود. عنوانش به ترس او کمکی نمی کرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل سوم.
سوسوی ستارگان و نور کمجان ماه روشنایی دیگری وجود نداشت. پرسیوال و کوچولوها وقتی فهمیدند وحشتشان دلیلی ندارد کمی آرام گرفته بودند، ولی مدام توی خواب غلط می‌زدند، انگار ترس کاملا از جانشان بیرون نرفته بود. نگرانی فقط شامل کوچولوها نمی‌شد، حتی خوکه هم با سخنرانی شجاعانش خوابش نمی‌برد. کم کم صدای پچ پچ قطع شد و همه به خواب رفتند. با خوابیدن پسرها زیر آسمان تاریک گاه گاهی روشنایی و درخششی ناگهانی ظاهر می شد. انگار بین اجزای آسمان درگیری پیش آمده بود، درگیری که پسرهای روی زمین ازش خبر نداشتند. آرام آرام آسمان هم به تاریکی خودش برگشت. ناگهان لکه ای سیاه شبیه به هیکلی انسانی توی آسمان ظاهر شد. لکه با وزش باد مدام تکان می‌خورد. چتر نجاتی هم لکه را گرفته بود تا اینکه با هدایت باد روی دامنه کوه فرود آمد. در گرگومیش صبح بین بوته‌ها و علف‌ها صدای پچپچی آمد، صدای دو نگهبان آتش، یعنی سام و اریک. پسرها سایه سیاه را دیده بودند. چشمهایشان خوابالود بود و بدنهایشان سست و بیحال که یک بار خواب از سرشان پرید. آتش ضعیف شده بود. زود چوب و برگ داخلش ریختند. اریک آنقدر آتش را فوت کرد تا دوباره جان گرفت. اریک گفت:
نظری بود دوباره تو حجر میافتیم.
سام چوب توی آتش ریخت و گفت:
تو دا خیلی به ما گیر ندارن، طرف حسابشون جاک بود.
دو قلوها کنار آتش نشستند و خودشان را گرم کردند. هنوز خوابشان می آمد، ولی مجبور بودند به وظیفشان عمل کنند. اریک به روبرو نگاه کرد و به نقطه خیره شد. بعد آهسته گفت:
سام.
بله. هیچی.
اریک با دقت نگاهش کرد و دوباره سام را صدا زد. سام به نقطه که اریک خیره شده بود نگاه کرد. خشک جان زد و زبانشان بند آمده بود. از زور ترس بی صدا دستهای هم را فشار می دادند. دو دقیقه بعد به خودشان آمدند و فرار کردند. یک راست به سمت سایبانی که رالف خوابیده بود رفتند. رالف تازه چشمایش گرم شده بود. تمام شب غلط زده بود تا خوابش ببرد. سام شانه‌های رالف را گرفت و تکان داد.
رالف، پاشو.
رالف دست سام را پس زد و به پهلو چرخید. اریک با ترس گفت:
رالف، خواهش می‌کنیم بلند شو.
رالف یک چشمش را باز کرد و خواب‌آلود پرسید:
چی شده؟ چه خبرتونه؟
خبر بد داری؟
رالف خواب از سرش پرید.
چی؟
ما هیولا رو دیدیم با چشمای خودمون.
شما هیولا رو دیدین؟
آره، باید یه فکری کنی.
رالف از جایش بلند شد. تا خواست بیرون برود دوقلوها فریاد زدند:
نه، بیرون خطرناکه.
رالف خوکه را صدا زد:
باشه، آروم باشین، بهم بگین دقیقاً چی شده. خوکه، نیزه رو بیار.
دوقلوها نشستند و سیر تا پیاز ماجرا را برای رالف توضیح دادند. رالف گوش داد و گفت:
باید جلسه بذاریم.
دوقلوها با ترس و لرز رفتند تا دیگر پسرها را خبر کنند. خوکه و سیمون هم دنبال رالف راه افتادند. رالف به طرف سکو رفت، اما همین که خواست در صدف بدمد پشیمان شد. فقط توی هوا تکانش داد و بچه ها با دیدن صدف دورش جمع شدند. با جمع شدن بچه ها رالف صدف را به اریک داد. اریک با صدای لرزانی گفت:
ما هیولا را دیدیم با چشم خودمون. خودش بود.
سام دنبالی حرف برادرش را گرفت:
پرپش مالون بود، یکی دمه که پشش دکو میخواد انگار بال داشت. بال.
اریک با ترس آتش حرفایش را تندتر کرد.
جلسه دنبالمونم اومد، ما پشت درخت قایم شده بودیم.
رالف با وحشت به صورت زخمی اریک نگاه کرد.
صورتتی رو زخمی شده ها؟
پسرها از ترس به هم نزدیک شدند. جانی تمام سعیش رو کرد، اما بغضش ترکید و گریه کرد. بیل به جانی سیلی زد تا ساکتش کند. جک با غرور نیزش را برداشت، جلو آمد و گفت:
به این میگن شکار واقعی. خب کی میاد با من؟
رالف با نگرانی گفت:
احمق نشو، نیزه‌های ما چوبی هست.
پس میترسی؟
معلومه، کیه که نترسه؟
جک مشکوک و مردد به دوقلوها نگاه کرد.
ببینم نکنه سر کارمون گذاشتیم.
از چهره برادرها چنان وحشتی میبارید که جای شک برای کسی نمیگذاشت. خوک صدف را از دست اریک خاپید.
شاید اگه همینجا پیش هم بمونیم هیولا طرف ما نیاد.
رالف دلش میخواست به طرف خوکه حمله کند، اما زیر بار سنگین نگاه ها داد زد:
هب بمونیم تو از گرسنگی بمیریم ها؟ آتیش چی کار کنیم؟ اینجوری تا آخر هم باید همینجا بمونیم تا بپوسیم.
جک به خوکه پوز خندی زد:
تا دیر نشده را بیافتیم.
پس کی مواظب کوچولوها باشه؟
ولشون کن، تا حالا مگه کسی بالا سرشون بوده؟
حالا فرق داره. خوکه تو مواظبشون باش.
آره، بازم خوکه لم بده یه جا ما بریم تو خطر. آره
جک، یکم فکر کن، خوکه با یه چشم کاری ازش بر نمیاد که.
پسرها در سکوت به بحث بین رالف و جک گوش میکردند. رالف انگار چیز جدیدی به ذهنش رسیده باشد گفت:
هیولاها که رد پا ندارن، مثل میمونه از درخت تاب میخورن، پس نمیشه مثل گراز چه کارشون کنیم.
پسرها با سر حرف رالف را تایید کردند. خوکه عینکش را درآورد و شیشه سالمش را پاک کرد.
میگم اگه شما رفتین و هیولا اومد اینجا چی؟ آخه من با یه چشم چی کار کنم؟ اگه ترسیدم؟
جک بین حرفش برید:
تا که گفتی نمیترسی.
صدف دست منه، تو اقما داری حرف بزنی.
گوره بابای صدف، باید قانونش برداریم. بعضیا حرف نزدنشون بهتره.
رالف دیگر تحمل توهین‌های جک به خوکه را نداشت. محکم گفت:
قانون سر جاشه، تو صدف نداری پس حق نداری حرف بزنی.
رنگ جک پرید و ساکت شد. خوکه نفسش بند آمده بود. آرام به درختی تکیه داد و دور لبهایش کبود شده بود، ولی کسی متوجهش نبود. رالف بحث را عوض کرد:
نباید قرارمون یادمون بره. آتیش تحت این شرایطی نباید خاموش بشه. جک، تو جایی از جزیره هست که نرفته باشی؟
جک شانه بالا انداخت:
فکر کنم یه جا باشه.
خیلی خوب، میریم همونجا، آتیشم روشن میکنیم.
بچه ها اطاعت کردند. اول غذا خوردند، بعد به جستجوی هیولا رفتند. رالف جک را جلوتر گذاشت. از اینکه خط مقدم خطر باشد میترسید. کم کم از جنگل عبور کردند و به دامنه کوه رسیدند. از بالای صخره‌ها رفتند تا به پرتگاه بزرگی رسیدند، جایی که تا به حال ندیده بودند. رالف عزمش را جزم کرد، پیش قدم شد تا از پرتگاه رد شود و ببیند آیا هیولایی هست یا نه. جک هم برای آنکه رالف تنها نباشد همراهش رفت. ولی جستجویشان بی نتیجه بود. ناامید پیش بچه ها برگشتند. کمی استراحت کردند و دوباره همه به جستجو ادامه دادند. باریکه محل عبور گرازها کنار صخره‌های آب بود. رالف در باریکه راه دنبال جک می رفت و احساس خوبی داشت. کاش می شد به هیولا فکر نکند و به زیبایی جزیره فکر کند. وقتی به درختان میوه رسیدند، توقف کردند و مشغول خوردن شدند. رالف نشست. لباس خاکسترش را از تنش در آورد. باید لباس را می شست. زیر گرمای عجیب جزیره به فکر درست کردن سر و وضعش افتاده بود. ناخونهایش را نگاه کرد. نمی دانست کی به عادت بدش برگشته و همه را جویده بود. گفت
بعدش حتما انگشت شستم و می مکن.
یواشکی دور و برش را نگاه کرد. شکارچیان متوجه حرفش نشده بودند. رالف یاد روزهای افتاد که نمونه تمیزی و مرتبی بود. به بچه ها نگاه کرد. همه کثیف بودند. موهایشان بلند شده بود و صورت و گردنشان را چرک گرفته بود. بدنهایشان شوره زده و لباسهایشان از شدت کثیفی سفت شده بود. از جایی که ایستاده بودند، آن سمت جزیره افق آبی رنگ متفاوت و زیبایی بود. رالف آرام و بی هدف به سمت تخت سنگ ها رفت. به دریا و موجهای پیاپیش خیره شده بود. به جست و خیز امواج، بزرگی دریا مغزش را فلج کرده بود. بی انتها بودنش قلبش را می فشرد. انگار دریا مانع او و دنیای گذشتش بود. سیمون گفت
تو برمیگردی همون جایی که بودی؟
نگاه کرد. سیمون دستایش را به صخره بالایی بند کرده بود. همزمان پایین را نگاه میکرد. رالف گفت
جزیره خیلی بزرگه. منظورم اینه که من مطمئنم تو سالم برمیگردی خونه. مطمئن.
چند لحظه هر دو سکوت کردند، بعد به هم لبخند زدند. راجر از داخل بناکا صدایشان زد
بیاین ببینین.
زمین محل عبور گرازها زیر و رو شده بود. از پشکل‌های روی زمین بخار بلند می‌شد. جک رویشان خم شده بود و بو می‌کرد، انگار عاشقشان شده باشد. جک گفت
رال، ما حتی اگه هیولا رو شکار کنیم بازم گوشت لازم داریم. در هر صورت باید بریم دنبال گراز.
اگه همه کارا رو درست انجام بدیم شکارم می‌کنیم.
باز به راه افتادند. شکارچیان از یادآوری نام هیولا ترسیده بودند. آهسته تر قدم بر می‌داشتند. رالف هم نیزه به دست از راهپیمایی آرامشان لذت می برد. جک بوی شکار را احساس کرد. همه ایستادند. بوته‌ها جلوی پایشان می شکست و صدای خرد شدنشان شنیده می شد. بچه‌ها وحشت زده از محل عبور گرازها فرار کردند. ناگهان جک به سمتی پرت شد. رالف نگاهش کرد. جانوری با دندانهای آجمانند و بلندش نعره زنان به سمت جک می دوید. فاصله بین خودش و جانور را اندازه گرفت. همین که جانور به چند متریش رسید، نیزه چوبیش را طرف ایوان نشانه رفت. جانور جیغ کشید و بین علف‌ها پنهان شد. یک بار دیگر سر و صدای بچه ها پیچید. گراز فرار کرده و دور می شد. رالف همزمان با احساس آمیخته با ترس، احتیاط و غرور گفت
من زدمش، نیزه نشست تو صورتش.
جک با نگرانی و ترس روی صخره میچرخید و دوروبر را نگاه میکرد.
رفته.
رالف دوباره گفت
من زدمش، نیزم رفت تو بدنش.
فکر میکرد شاهد لازم دارد. موریس گفت
من دیدمت، نیزه کردی تو پوزش. یوهو.
رالف در نگاه بچه ها جایگاه تازه پیدا کرده بود. با خودش فکر میکرد شکار خیلی هم بد نیست. بلند گفت
ولی عجب گرازی بود.
صورت جک سرخ شده بود.
خودت گفتی هممونو میکشه، پس چرا نیزه رو براش پرت کردی؟ چرا صبر نکردی؟ ببین
دست جک زخمی شده بود، زخمی سطحی که کمی خون میامد. توجه همه به جک جلب شد. سیمون گفت
زخم شده، میک بزن، مثل تو فیلم ها.
جک زخم دستش را مکید. رالف با عصبانیت گفت
درست رو برم بود، مجبور شدم نیزه رو براش پرت کنم.
رابرت خرخر کنان مثل گرازی وحشی به سمت رالف آمد. رالف وارد بازی رابرت شد و بچه ها خندیدند. ناگهان همه به رابرت که ادای گرازی را در می آورد نیزه پرت کردند. جک داد زد
داراش حلقه بزنی.
همه دور رابرت حلقه زدند. رابرت وانمود میکرد ترسیده، اما بعد از چند لحظه فریادهایش واقعی بود.
ای بسته دیگه، ازیادم نکنی.
همینطور که بینشان دست و پا میزد نیزهی به رانش خورد. بقیه دست و پایش رو گرفتند.
بگیرش.
رابرت فریاد میکشید و با زور برای رهایی تلاش میکرد. جک موهایش رو گرفته بود و چاقویش رو توی هوا تکان میداد. راجر و رالف سعی می کردند نزدیکتر شوند. تمایل شدیدی برای شکنجه و آزار بر جمع حاکم شده بود. نیزه جک پایین آمد. بچه ها از خوشحالی فریاد می کشیدند و صدای گراز اسیری را تقلید می کردند. در نهایت آرام شدند و به رابرت که با ترس آب دماغش را بالا می کشید نگاه کردند. رابرت با دستای کثیفش صورتش را پاک کرد و پایش را گرفت. جک نگاهش کرد.
بازی خوبی بود.
رالف بیقرار گفت
فقط بازی بود، اشکالی نداره. منم تو راگبی زخمی شدم.
رابرت همونطور که پایش را گرفته بود به جک گفت
تو بعد بازی من احتیاج نداری، تو گراز واقعی میخوای، جو میخوای بکشیش.
جک گفت
باشه، جای تو میگیم یکی از کوچولوها گراز باشه.
همه خندیدند. رالف گفت
باید خیلی یواش بریم، وگرنه هیچ وقت هیولا رو پیدا نمی کنیم.
بچه ها یکی یکی از جایشان بلند شدند. رالف به جک نگاه کرد.
میریم طرف کوه.
موریس پرسید
به نظرم قبل از اینکه هوا تاریک شه برگردیم پیش خوکه.
رالف به دوردست و دریا نگاه می کرد.
باید آتیش روی کوه دوباره روشن کنیم.
جک گفت
نمیتونیم، عینک خوکه رو نیاوردیم.
خب عوضش می فهمیم هیولا بالای کوه یا نه.
موریس با شک گفت
خب حالا اگه هیولای بالای کوه بود چی کار کنیم؟
جک نیزش رو توی هوا تکان داد.
میکشیمش.
جک دوباره راهنمایشان شد. دریا و موجهایش چشم را کور میکرد. اینجا و آنجا صخره‌هایی که امواج دریا خیسشان کرده بودند بالا میرفتند. گاهی از روی آبگیرهای کوچک میپریدند. قصد داشتند از وسط جنگل راهی بیابند، اما درخت ها مثل لانه پرنده ها در همو فشرده بود. مجبور شدند یکی یکی منتظر پایین آمدن آب بمانند تا از روی آبراه ها بپرند. بعضی هاشون خیس شدند. کمی نشستند تا لباس هایشان خشک شود. همزمان به موج های پیوسته و خروشان آب و مرغ های دریایی چشم دوختند. کمی هم میوه پیدا کردند. رالف از درختی بالا رفت، برگ ها را کنار زد و قله چارگوش کوه را که همچنان دور بود نگاه می کرد. بچه ها تلاش کردند صخره ها را با سرعت بیشتری طی کنند. زانوی رابرت به شدت زخمی شده بود. بقیه می دانستند اگر بخواهند سالم بمانند باید آهسته راه بروند. به نقطه ای رسیدند که صخره ها به پرتگاهی با شیب زیاد می رسید و از آنجا یک راست به سمت دریا پایین می رفت. دره پوشیده از درختان جنگلی بود. جک پایین را نگاه کرد.
پرتگاه رو یادم نمیاد. باید دنباله ساحلی باشه که نرفتم.
رالف با تکان دادن سر حرفش را تایید کرد.
بذار فکر کنم.
رالف از اینکه جلوی جمع فکر کند دوری نمی کرد، اما تصمیم گیری سختی بود. به جک گفت
نمیشه تا صبح خوکه و کوچولوها رو تنها گذاشت.
ولی اگه بخوایم برگردیم چند ساعت طول میکشه.
خب یکی از ما بده جزیره به خوکه بگه آخر شب برمیگردیم.
بیل با تعجب پرسید
یکی تنها از تو جنگل بره همین الان؟
آره، بیشتر از یه نفر که نمیشه برگرده.
سیمون به زحمت خودش را به رالف رساند.
اگه بخوایم من میرم، اصلا نمیترسم.
و قبل از اینکه رالف چیزی بگوید لبخند زد و توی جنگل رفت. رالف به جک نگاه کرد. برای اولین بار او را انقدر عصبانی می دید.
جک، تو تا تخت سنگای کنار دش رفته بودی، از ساحلم گذشته بودی. پشت تخت سنگ چی بود؟
یه راه باریکه.
احتمالا باید همین دور و بر باشه. همانه سب کنی،
آخر اون راه باریک میرسه به کجا؟
بهت که گفتم میره طرف کوه. اگه نمیخوای بری بالای کوه.
رالف متوجه خشم زیاد جک شد. هر وقت جک رهبر جمع نبود بیشتر عصبانی میشد. رالف آهی کشید و گفت:
تو فکر نورم. هوا تاریک شه ممکنه بخوریم زمین.
قرار بود بریم دنبال هیولا.
تا برسیم دیگه هوا تاریک شده.
جک گفت:
ولی من از تاریکی هوا نمیترسم. حالا که تا اینجا اومدیم خودم تنهایی میرم. تو نمیای؟ نه؟ مثل اینکه دوست داری برگردی طرف سایبونا و به خوکه گزارش کار بدیاره؟
جک، تو چرا از من بدت میاد ها؟
بچه ها تعجب کردند. انگار که رالف حرف بدی زده باشد. سکوت بود تا اینکه رالف به بچه ها پشت کرد و گفت:
بریم.
رالف هدایت جمع را به عهده گرفت و جک ناراحت و متفکر دنبالشان رفت. کمی بعد بچه ها ایستادند. نفس نفس می زدند و به ستاره ها نگاه کردند. رالف بالاخره تصمیم گرفت:
میریم سمت سکو. شب میمونیم. فردا از کوه میریم بالا.
همه بچه ها بجز جک موافق بودند. جک گفت:
من میرم بالای کوه تا هیولا را پیدا کنم. همین الان.
بعد تلخ و طعنه زننده به رالف گفت:
میای یا نه؟
بعدم نمیاد.
آن دو درست کنار هم به سمت قله راه افتادند. صدای دویدن بچه ها که دور می شدند شنیده می شد. یک دفعه سایه کسی را دیدند که می خواست همراهشان بیاید. راجر بود. رالف گفت:
حالا شدیم ستا.
دوباره اراده کردند و از کوه بالا رفتند. هوا تاریک بود و درست هم دیگر را نمی دیدند. رالف احساس کرد زانویش به چیز محکمی خورد. نگاه کرد. تنه نیم سوخته درختی بود. راجر روی تنه نشست. رالف هم کنار راجر نشست. راجر با نیزه چوبی خنده‌دارش روی زمین ضرب گرفته بود. پسر کم حرفی بود. حالا نفوذناپذیرم شده بود. همون موقع صدای لغزش چیزی را بالای سرشان شنیدند. جک بود که می آمد. می لرزید و صدایش طوری بود که به سختی می شد فهمید صدای جک است.
یه چیزی دیدم. پشت سرمون نگاه کنیم ممکنه دنبالم اومده باشه. هی باد می کرد و گنده می شد.
رالف ترسیده بود اما گفت:
حتی خیال کردی. حیوانی وجود نداره که ای باد کنه و گنده بشه.
صدای راجر آمد:
کلاغ سیاه نبود؟
جک آرام خندید.
آره، یه جور کلاغ سیاه مخصوص. صدای تاب تابم میداد، بعدم باد میکرد.
رالف که خودش هم از شجاعتش تعجب کرده بود گفت:
باشه، بریم نگاش کنیم.
رالف از روی تنه درخت بلند شد، از میان خاکسترها رد شد و توی تاریکی رفت. جک و راجر هم دنبالش رفتند. در آخرین سربالایی نزدیک قله، جک و راجر به هم نزدیکتر شدند. احساسی مشترک آنها را از رفتن منع می‌کرد. به هم چسبیدند. رالف گفت:
یالا دیگه.
جک زیر لب گفت:
بیاین چهار دست و پا بریم. شاید خواب باشه. نگاه کن اونجاست. وسط شکاف سنگا. انگار قوز داره. می‌بینی؟
خاکسترهای آتش به چشم رالف پاشید. نه شکاف را می دید و نه چیز دیگری. صدای جک را دوباره از فاصله نامعلوم شنید.
ترسیدی؟
آنقدر ترسیده بود که کم مانده بود فلج شود. روبرویشان جایی که نباید صخره‌ای وجود داشته باشد، صخره‌ای قوز کرده دیده می شد. پشت سرشان نور ماه در افق جلوه‌گری می کرد و جلویشان هیولایی خوابیده و سرش را میان زانوهایش گذاشته بود. سر و صدایی از دل تاریکی بلند شد. جاندار سرش را بلند کرد و چهره ترسناکش را بالا آورد. رالف بدون اینکه خودش بفهمد دوید. همزمان صدای جانورهایی را می شنید که جیغ می زدند و حرکت می کردند. چند لحظه بعد کوه خلوت شد. بعد هم چیزی باقی نماند جز نیزه های چوبی و جانوری که سر تکان می داد.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
خوک با دلهوره به کوهستان نگاه کرد و پرسید:
واقعا خود خودش بود؟
رالف تایید کرد:
چند بار بگیم، ما هیولا رو دیدیم.
حالا مطمئن این پایین نمیاد؟
از کجا بدونی؟
رالف بلند شد و کنار دریا قدم زد. جک هم زانو زده بود روی ماسا، دایره میکشید. جک آرام دم گوش رالف پرسید:
جدی جدی خودش بود؟
رالف عصبانی شد:
نه، پس باید شوخی دارم ها؟ دوست داری خودت برو بالا ببین، اینطوری از دستت هم خلاص میشیم. تازه دندونم داشت با چشمایی بزرگ. ما از پسش بر نمیاییم، مطمئنم. حتی دیگه نمیشه آتیش گور روشن کنیم. هوا که تاریک شه ترسامون بیشترم میشه.
جک خیلی جدی گفت:
شکارچیایی مثل من از پسش بر میان.
شکارچیا فقط یه چند تا پسر نیزه به دستن، تازه نیزه های چوبی.
جک با عصبانیت از جایش بلند شد و رفت. خوک متوجه چهره عصبانی جک شد. اینه که یک چشمیش را زد و گفت:
کاش بشه کارچی ها تو این نمی کردی.
تو ساکت باش.
ناگهان صدای گوشخراشی فضا را پر کرد. جک روی سکو ایستاد و توی صدف می دمید. فقط رالف اجازه داشت توی صدف بدمد. همه به طرف سکو رفتند و دور جک را گرفتند. جک نگاه خشمگینی به رالف انداخت و رو به بقیه گفت:
برای چند تا مسئله صداتون زدم، همه میدونین ما هیولا رو دیدیم.
بچه ها پچ پچ کردند و هم همه شد. جک فریاد زد:
خفشین، الان فقط من حرف میزنم.
جک زمزمه های ترس و وحشت بچه ها را میشنید.
آره راست میگین، ترسناکه. ما هم از پسش بر نمیاییم. مسئله بعدی رالفه، میگه شکارچی های من به درد نمیخورن.
رالف اعتراض کرد:
من اینو نگفتم.
صدف پیش منه، پس فقط من حرف میزنم. رالف عین خوکه بی دست و پا و ترسوه.
صدای جک می لرزید ولی سعی میکرد خودش را محکم نشان دهد. صدای آه مایوسانه ای از جمعیت بلند شد، انگار میدونستند چه اتفاقی قرار است بیفتد. جک دوباره گفت:
رالف بزدله، تو راه من و راجر رو جلو مینداخت تا خودش چیزیش نشه.
رالف با خشم گفت:
خودم هم اومدم پیشتون.
تا حالا دیدین رالف براتون چیزی شکار کنه؟ فقط بلد حرفای بی سر و تا بزنه که به جایی هم نمیره.
حتی یه دروغگوی جک پیشنهاد جلسه با من بود.
خیلی خوب.
جک با صورت سرخ و برافروخته‌اش زیر چشمی پسرها را نگاه کرد و پرسید:
کی میخواد رالف دیگه رئیس نباشه؟
سکوت سنگینی بین بچه‌ها حاکم شد. جک دوباره صورتش سرخ شد. دوباره به پسرها نگاه کرد و صدف را روی علف‌ها گذاشت. اشکی از سر تحقیر از گوشه چشمش جاری شد.
باشه، ولی من دیگه نیستم، میرم شکار. هر کیم بخواد میتونه تو گروه من باشه.
پسرها سرشان را پایین انداخته بودند. جک از سکو پایین آمد، راهش را کج کرد و به سمت ساحل راه افتاد. رالف با ناراحتی نگاهش کرد و تا وقتی کاملا محو نشد چشم ازش بر نداشت. رالف زیر لب گفت:
تا غروب بر میگرده.
خوک صدف رو برداشت و با اعتماد به نفس شروع به حرف زدن کرد:
ما به جک احتیاج نداریم، خودمون میتونیم شکار کنیم. جک فقط خرابکاری میکنه.
رفتن جک بیشتر از همه به نفع خوکه بود. تحمل تغییرهای جک برایش سخت شده بود. رالف با ناامیدی گفت:
فایده ای نداره خوکه، ما کاری از همون بر نمیاد.
همه سکوت کردند تا اینکه سیمون صدف رو از خوکه گرفت.
یه کاری میشه کرد. از کو میریم بالا.
بچه ها از پیشنهاد سیمون ترسیدند. خوکه گفت:
اون وقت چه فایده ای داره؟
بهتر از اینجا موندنه.
خوکه به حرفای سیمون اهمیت نداد. دوباره حرف خودش را زد:
گفتم که بدون جکم از پس همه چی بر میایم. راست میخواد آتیش روشن باشه. خب ما همونجا آتیش رو روشن میکنیم، ازش مراقبت میکنیم تا دود کنه.
با پیشنهاد خوکه پسرها به وجد آمدند. رالف هم از فکرشان خوشش آمد. دوباره نیرو به پسرها برگشت و مشغول آتش شدند. هر کدام مشتی خاک و برگ با خودش آورد و هر جور بود آتش را راه انداختند. آتش که جان گرفت، رالف دروبرش را نگاه کرد. تعداد پسرهای بزرگتر کم شده بود. فقط دو قلوها منده بودند و چند تای دیگر. راجر و موریس هم موقع برپایی آتش فرار کرده بودند. رالف بیشتر نگران غیب شدن سیمون بود. می ترسید تنهایی به کوه رفته باشد. نگرانی رالف بیجا نبود. سیمون با هزار جور سختی خودش را از لای شاخ و برگ ها به کوه رسانده بود و همونجا نشسته بود. طرف دیگر هم جک بود. جک لب ساحل با تعدادی از پسرها گروه جدیدی شده بودند. خودش را رئیسشان کرده بود و برایشان سخنرانی می کرد.
خب دیگه، ما شکار می کنیم، بعدم میریم پیششون تا نشون بدیم کی قدرتمندتره. آتیششون رو می دازدیم، یکم هم از گوشت گراز برای هیولا می زاریم. هیولا اگه سیر باشه دیگه با ما کاری نداره.
پسرها نیزه به دست و با صورتهای رنگ شده به شکار گراز رفتند. آنقدر گرازها را دنبال کردند تا ماده گراز بیچاره‌ای را شکار کردند و به چوب زدند. شکارچی ها با هدایت رئیسشان به طرف گروه دشمن را افتادند. جک کله گراز را جدا کرد و بر نیزه‌ای گذاشت. گراز با دندانهایی بیرون زده لبخند ترسناکی داشت. جک با غرور رو به زیر دستانش گفت:
کله رو میذاریم برای هیولا.
جک کله را گذاشت و پسرها با ترس دور شدند. سیمون همون نزدیکی ها بود. کله گرازی که مگس دورش جمع شده بود را نگاه میکرد. نفسش بند آمده بود. انگار کسی ته دلش میگفت زودتر باید برود. حس میکرد هیولا خیلی زود برای بردن هدیهش خواهد آمد. مگس های دور کله گراز سری هم به سیمون زدند و دورش را گرفتند. انگار عرق سیمون منبع آب مناسبی برای رفع تشنگیشان بود. سیمون سعی میکرد کله گراز را نگاه نکند، ولی چشم برداشتن از ارباب مگس ها سخت بود. خوکه و رالف بعد از رفتن جک به هم نزدیکتر شده بودند. توی ساحل فکر چاره‌ای برای نجات بودند که جک و گروهش سر رسیدند. جک با صورت رنگ شده پیش پسرها آمد و لاشه گراز را نشانشان داد.
گوش کنید، ما طرف دیگه ساحل مهمونی داریم، هر کی دلش میخواد گوش بخوره بیاد.
پسرها دوست نداشتند رالف را ناراحت کنند، ولی دلشان گوشت کباب شده میخواست، مخصوصا کوچولوها. و از اون طرف سیمون هنوز به ارباب مگس ها زل زده بود. ارباب مگس ها گفت:
بگردی کی هستی؟ توی پسر احمقی. برگرد پیش بقیه و چیزی بهشون نگو، چون اگه بگی فکر میکنن خول شدی. تو رالف و بقیه رو خیلی دوست داری، نه؟ خب پس برو پیششون، برو که تنها نمونی.
سیمون همونطور به کله گراز خیره شده بود. ارباب مگسا دوباره گفت:
ببینم نمیترسی؟
سیمون سرش را به نشانه نه تکان داد. ارباب مگسا گفت:
تو اینجا تنهایی، کسی کمکت نمی کنه، هیولام منم.
سیمون بالاخره زبانش باز شد.
تو فقط کله گرازی روی چوب، همین.
سالار مگسا گفت:
من یه تیکه از خودتم، خیلی بهت نزدیکم، من نمیذارم راحت از اینجا بری. خوب میدونی که من میدونم چرا وضعیتتون اینطوری شده.
ارباب مگس ها خنده بلندی سرداد و گفت:
برو پیششون، هرچند میدونی تو ساحلم منو میبینی، پس فرار نکن.
سیمون با رنگ پریده و تن لرزان صدای ارباب مگس ها رو توی مغزش تکرار میکرد.
جای شما تو جزیره نیست، اگه دست از سال ما بر ندارین دختتون رو میاره. جای شما تو جزیره نیست.
سیمون از هوش رفت و دیگر صدایی نشنید.
Thank you.
سیمون با سردرد چشمانش رو باز کرد. هنوز صدای وزوز مگس ها توی مغزش می پیچید. دوروبرش رو نگاه کرد. مگس ها دور روده در آمده گراز جمع شده بودند. ارباب مگس ها همچنان از چوبش آویزان بود. سیمون صدایش زد ولی جوابی نشنید. بعد بلند شد و به سمت ساحل براه افتاد. بین راه مدام پایش پیچ می خورد و می لغزید. انگار هنوز اثرات حرفای کله گراز از بین نرفته بود. توی راه پیکر سیاهی توجهش را جلب کرد. آرام به سمتش رفت. مگس ها دورش جمع شده بودند و بوی تعفن بدی می داد. سیمون پارچه روی بدن چتر‌باز را کنار زد و متوجه راز هیولای ترسناک جزیره شد. تنابهای چتر جوری دور صورت و بدن چتر‌باز پیچیده بود که دیگر اثری از چهرش نمونده بود. سیمون جسد چتر‌باز بیچاره را رها کرد و به سمت ساحل رفت تا بقیه را خبر کند. وقتی به ساحل رسید پسرها نبودند. سیمون فکر کرد شاید به خاطر هیولا جایشان را عوض کردند، ولی پسرها به مهمانی جک رفته بودند تا گوشت بخورند. حتی رالف و خوکم تسلیم خواستهشان شدند و با خجالت به مهمانی رفتند. پسرهایی که زودتر رفته بودند با دیدن رالف خجالت کشیدند. تا رسیدند جک دستور داد
بهشون گوشت بدین تا بخورن.
رالف و خوک کمی غذا خوردند. رالف به بچه ها گفت
کی میخواد من رئیسش باشم؟
پسرها دوباره در تنگنا قرار گرفتند. جک اعتراض کرد
این دیگه چه سوالیه؟ قطعا کسی رو انتخاب میکنن که براشون غذا بیاره.
ربطی نداره، شما میتونید این همیشه شکار کنین، ولی من میخوام راه نجات رو پیدا کنیم.
دوباره بین پسرها درگیری شد. آسمان هم در دعوایشان سهیم شد. رالف به آسمان نگاه کرد.
تحویل بگیر، الان طوفان میشه، اینجام سایبونی برای سرپناه نیست.
آسمان غرش ترسناکی کرد و بچه ها جیغ می کشیدند و دنبال راه فرار می گشتند. اما جک و گروهش نیزه‌هایشان را بالا آوردند و جک داد زد و گفت
بیاین برخصین! بیاین برخصین!
پسرها حلقه تشکیل دادند. آواز خواندند و رقصیدند. اما کوچولوها از نمایش ترسناکشان می ترسیدند و جیغ می کشیدند. رالف و خوکم ناچار عضوی از گروه دیوانه ها شده بودند. ناگهان رعد و برق بزرگی آسمان را درید. جک فریاد زد
هیولا را بکشی! هیولا را بکشی!
همان موقع سیمون از راه رسید و بین جمعیت از مردی که روی کوه مرده بود گفت. جمعیت انگار کر شده باشد، از پای کوبی و غرش آسمان به خروش آمده بود. سیمون لای دست پای جمعیت گیر کرده بود. جمعیت زیر لگد لهش میکرد. سیمون به زحمت خودش را بین جمعیت خلاص کرد و صخره کوتاهی سقوط کرد. سیمون افتاد و پسرها همانطور با داد و فریاد لگدش می‌کردند. آنقدر به بدن ضعیفش ضربه زدند تا دیگر تکان نخورد. باد تند و شدید شده بود. با وزش باد شدیدی چتر نجات و بدن چتر‌باز از روی کوه بلند شد و توی هوا به چرخش درآمد. پسرها به هر طرفی فرار کردند. هیولای آسمانی به صخره گیر کرد و توی آب دریا افتاد. وقتی همه چیز آرام شد خوک به سایه‌ای که جلو می آمد با دقت نگاه کرد. رالف بود. یکی از چشمایش مثل دره شکافته بود و روی زانویش خون دلمه بسته بود. رالف گفت
خوکه فقط تو موندی؟
چند تا از کوچولام هستن.
بزرگا کی مونده؟
سام و اریک. چوب جمع می کنم.
رالف روبروی سکو و صدف روی علف ها نشست. خوکم کنارش زانو زد. بعد سکوتی طولانی رالف گفت
سیمون.
خوک چیزی نگفت اما سرش رو به علامت تأسف تکان داد.
خوکه
ها
کارمون جنایت بود.
خوک با لحن تندی گفت
بس دیگه، حرف زدن که فایده نداره.
خوک بلند شد، بالای سر رالف ایستاد و گفت
تاریک بود، گوشت و رقص لعنتی دیوونمون کرده بود، رد و برق و بارونم بود. ما ترسیده بودیم.
رالف زیر لب گفت.
ولی من نترسیده بودم. من یه چیزیم شده بود که نمیدونم چی بود. خوکه تا بیرون بودی. بیرون از حلقه بچه ها. هیچ وقتم نیومدی وسط ما. ندیدیم ما. یعنی اونا چی کار کردن؟
نه. خیلی خوب. من فقط یکی از چشمام میبینه. تو که میدونی. ببین. رالف فقط یه تصادف بود. یه تصادف. همین. باید فراموشش کنیم. فکر کردم مگه به هیچ فایده هم داره. ها؟
من میترسم. از خودمو میترسم. میخوام برم خونمون. میخوام برم خونمون.
خوکه دروبرش را نگاه کرد. بعد خم شد و گفت.
رالف میگم به هیچ کی نگو ما تو اون رقص لعنتی بودیم. حتی به سام و اریک هم نگو باشه.
همه ما بودیم. همه ما بودیم.
خوکه سر تکان داد.
تا آخرش که نبودیم. کسی تو تاریکی متوجه ما نبود. خودت گفتی من بیرون وایساده بودم.
رالف زیر لب گفت.
منم همینطور. منم بیرون وایساده بودم.
خوبه. اینطوری ما چهارتایی با هم زندگی میکنیم. من و تو و دو قلوها.
چهارتایی؟ ما حتی واسه یه روشن نگه داشتن آتیشی هم کافی نیستیم.
سعیمونو میکنیم مگه نه؟
سام و اریک کنده بزرگی را با کمک هم از جنگل بیرون آوردند. کنار آتش انداختند و به طرف برکه رفتند. رالف ایستاد و صدایشان کرد.
های! با شما لطم!
دوقلوها از دیدن رالف تعجب کردند. سرخ شدند و نگاهشان را از هم دزدیدند. سام گفت.
رالف چه عجب تو رو میبینی؟
اریک گفت.
بعد از این چیز اتفاقی که افتاد گم شدیم.
رالف گفت.
آره ما خیلی خسته شده بودیم. واسه همینم زود از مهمونی اومدیم بیرون.
هوا از بار آنچه میدانستند و نمیگفتند سنگین بود. وقتی راجر به گردن دژ سنگی رسید، کسی جلویش را گرفت و او را به مبارزه دعوت کرد.
ایس، کی اونجا را میره؟ راجر، بیا جلوتر رفیق.
راجر جلوتر رفت. رابرت گفت.
رئیس گفته اگه دیدیم جلوشو بگیریم. رئیس درست ازابیه نه؟
رابرت سر تکان داد.
ها، قراره ما رو ببری شکار. میخواد بیلفردم کتک بزنه. وسته چی؟ نمیدونم نگفت عصبانی بود. فقط به ما گفت ویلفردو ببندیم به صخره.
راجر چیزی نگفت. از صخره به سمت غار و باقی افراد قبیله پایین رفت. رئیس آنجا نشسته بود. تا کمر لخت و صورتش را سرخ و سفید کرده بود. افراد قبیله هم روبرویش نیم دایره نشسته بودند. ویلفرد را کتک زده و حالا بازش کرده بودند. رئیس گفت.
فردا باز میریم شکار.
با نیزه به چند نفر از بچه ها که خودشان را مثل وحشی ها درست کرده بودند اشاره کرد و گفت
چند تا از شما ها همینجا میمونی. اونایی که مواظب به دروازه ان نباید بذارن بقیه بچه ها یواشکی بیان تو.
یکی از وحشی ها دستش را بلند کرد.
موسی چی یواشکی بیان اینجا؟
میان چون میخوان کارای ما را خراب کنن. تازه هیولا هم هست شاید بیان. یادتونه چطوری چهار دست و پا را میرفت؟ شکلش را عوض کرده بود. شاید دوباره بخواد بیاد. باید مراقب باشی.
بیل دستش را بلند کرد.
رئیس
چیه؟
آتیشو چی کار کنی؟
آتیشو از بچه های ساحل میگیریم. گوش بدین. فردا میریم شکار. شما امشب بخوابین. اما ما ستا، من و راجر و موریس یه کاری که باید انجام بدیم.
خوکه که عینکش را به رالف داده بود منتظر بود پسش بگیرد. چوبها خیس بودند. رالف عقب رفت و گفت
نمیخوام امشبم بیاتش بمونیم.
رالف با سام و اریک به جنگل رفتند و با بغلی از چوبهای پوسیده برگشتند. توی راه برگشت بین درختای میوه ایستادند. کمی میوه چیدند و خوردند. آتش گل انداخته بود اما دودی ازش بلند نمی شد. اریک گفت:
من دیگه ایزام نمیارم، خسته شدم.
رالف چند تکه چوب به طرف آتش برد.
ما مجبوریم آتش رو روشن نگه داریم. من خیلی خستم. تازه چه فایده ای داره؟ اریک.
خوکه با اوقات تلخی گفت:
چند بار باید بگه؟ ما راه نجات دیگه ای نداریم.
سام با تأسف سرش رو تکان داد:
آتش روشن عوض ما رو عوض نمی کرد.
رالف بلند شد. در برابر تاریکی بیدفاع بود. گفت:
پس امشب آتیشو ول میکنیم، بذارید خاموش شه.
بعد همه به سمت سایبان نیمه ویران رفتن تا بخوابند. کمی بعد صدایی از بیرون سایبان به گوششان رسید. خوکه که کنار رالف دراز کشیده بود گفت:
یه چیزی بیرون راه میره.
رالف ترسید. احساس میکرد صدای جریان خونش را میشنود. صدایی از بیرون آهسته میگفت:
خوکه، خوکه.
خوکه نفس زنان گفت:
اومد، واقعی.
چیزی پشت دیوار سایبان کشیده می شد. خوکه اولش آرام بود، بعد دچار حمله آسم شد. خودش را بین علف‌ها کشید و یک دفعه افتاد. رالف غلط زد و از کنارش دور شد. در ورودی سایبان یک نفر پایش را روی رالف گذاشت، آنجا که خوکه افتاده بود. سر و صدای بیشتری به گوش رسید. رالف زمین خورد. احساس کرد دست کسی توی دهانش رفته. دست را گاز گرفت. مشتش را بالا برد و خود را روی بدنی که از درد پیچ و تاب می‌خورد انداخت. مدام به حریف مشت می‌زد. عاقبت سقف سایبان فرو ریخت و آرامش برقرار شد. قیافه‌های ناشناس فرار کردند. صدای گریه کوچولوها می‌آمد. رالف با صدای لرزانی گفت:
کوچولوها برن بخوابن، فقط دعوا بود، حالا بریم بخوابیم.
خوکه را از میان ویرانه های سایبان بیرون کشیدند و به درختی تکیه دادند. رالف گفت:
زخمی شدی؟
نه خیلی.
جک بود، با شکارچیاش اومده بود. آخه چرا بدمون نمی کنن؟
سام گفت:
درسی بهشون دادین که هیچوقت یادشون نره.
خوکه گفت:
فکر می کنم اومدن دنبال صدف، ولی عینک منو بردن. رالف، حالا من چی کار کنم؟
از دور سه نفر به سمت دژ سنگی می رفتند. رهبر گروه جلوتر از همه راه می رفت و خوشحال بود. حالا واقعا رئیسشان بود. با نیزش ادای آدمهای جنگجو را در می آورد. عینک شکسته خوکم توی دستش آویزان بود. یاران رالف فقط خوکه و دوقلوها بودند. دیگر حتی آتشی برای روشن کردن هم نداشتند. خوکم بدون عینکش جایی را نمی دید. برای کوچکترین کاری به کمک بقیه نیاز داشت. وضعیت خوبی نداشتند. اگر با جک حرف نمی زدند همیشون نابود می شدند. خوکه باید عینکش را پس می گرفت. خودشان را مرتب و تمیز کردند. بالاخره باید فرقی بین آنها و قبیله وحشی و کثیف جک باشد. خوکه صدف را توی دستش گرفته بود. تنها چیزی که برایشان باقی مانده بود همان صدف بود. چارتایی به سمت قبیله وحشی جک راه افتادند. از صخره بالا رفتند. دود کمرنگی از دور مشخص بود. وقتی به قبیله رسیدند، دم دژ سنگی ایستادند. راجر نگهبان بود. جک را صدا زد. جک با صورت رنگ شده آمد. سام و اریک از ترس گوشه پناه گرفتند. خوک نزدیک رالف ایستاده بود و رالف سعی می کرد حرفش را آرام بزند.
ببین جک، تو باید عینک خوکه رو پس بدی. ما باید جلسه بذاریم.
اما جک هیچ جوره راضی به صلح نبود. با عصبانیت گفت:
برای من باید و نباید تعیین نکن. هر کاری دلم بخواد میکنم.
تو اگه آتیش میخواستی خودمون بهت میدادیم. لازم نبود بدوزیش. صد بار گفتم تنها راه نجاتمون آتیش و دوده.
ما به راه حل رئیسی مثل تو احتیاج نداریم.
جک گوش کن. قانون و پایبندی به قانون خیلی بهتر از وحشیگری و بی‌قانونیه.
دیگه نمیخوام به حرفات گوش بدم.
گوش جک بدهکار نبود. رالف هم اهل جنگ نبود. اما نیزه‌اش را روبروی جک گرفت. جک هم نیزه کشید. آن دو حالا کامل در برابر هم بودند. خوکه با نگرانی رالف را صدا می زد و عینکش را می خواست. نمی خواست شاهد رویارویی جک و رالف باشد. جک حمله کرد و دعوا شکل گرفت. همزمان به راجر دستور داد تا دوغوله‌ها را بگیرند. خوک تک و تنها لب صخره ایستاده بود و منتظر رالف بود. جک و یارانش هم آماده حمله بودند. راجر با سنگدلی تمام سنگینی بدنش را روی اهرام گذاشت. صخره ریزش کرد و کم کم خرد شد. صدف توی هوا پرواز کرد. خوکه حتی مهلتی برای فریاد پیدا نکرد. بی صدا و ساکت سقوط کرد و توی گودالی افتاد. کلش خرد شد و خونش همه جا پخش شد. جک شوکه شده بود. کنار رالف آمد. رالف خشکش زده بود. جک گفت:
عاقبت مخالفت با من همینه.
خوکه هم مثل سیمون مظلومانه جانش را از دست داده بود. رالف به شدت زخمی شده بود. زود خودش را به پناهگاه رساند تا به زخمایش برسد. وفادارترین یارش را از دست داده بود. دو قلو هم اسیر شده بودند. رالف خودش تنهایی باید راه نجات را پیدا می کرد. با اینکه بوی گوشت قبیله وحشی دلش را آب کرده بود، ولی خب به خوردن میوه قناعت کرد. از بین بیشه‌زارها و جنگل گذشت تا به ساحل رسید. نمی دانست دچار توهمی که خوکه می گفت شده یا درست می بینه، اما افسری دم ساحل ایستاده بود. افسر از دیدن رالف جا خورد. پشت سر افسر هم کشتی کوچکی لنگر انداخته بود. رالف چشمانش را مالید تا بهتر ببیند. همه چیز واقعی بود. افسر رالف را برانداز کرد.
سلام.
رالف از ظاهر کثیف و به هم ریختش خجالت کشید و آرام جواب داد:
سلام.
آدم بزرگتر اینجا هست؟
نه.
افسر که متوجه حیرت رالف و ترسش شده بود توضیح داد:
زود اومدیم ببینیم چه خبره، دعوا می کردیم.
رالف سرش را به نشانه نه تکان داد. افسر پرسید:
کسی هم بینتون مرده؟
رالف با اندوه جواب داد:
آره، دو نفر، آب بردشون.
بچه های دیگر هم کم کم متوجه حضور افسر شدند و به ساحل آمدند. افسر به پسرها نگاه کرد:
ما شما رو میبریم، چند نفرین؟
رالف شانه بالا انداخت. افسر اخمی کرد و پرسید:
همه شما نمیدونین چند نفرین؟ رئیستون کیه؟
رالف بلند گفت:
من.
جک خواست مخالفت کند ولی پشیمان شد و عقب نشینی کرد. افسر دوباره گفت:
مگه انگلیسی نیستین؟ باید بلد باشین چجوری با هم کنار بیاین.
اولش کنار می آمدیم ولی بعد.
افسر با همدردی سرش را تکان داد. رالف سرش را پایین انداخت و اشکش جاری شد. جزیره رویاهایش به خاکستری سیاه تبدیل شده بود. فقط غم و درد برایش مانده بود. دیگر از معصومیت کودکیشان خبری نبود. یار وفادار، رفیق شفیقش، خوکه را صدا می زد. پسرها گریه کردند. افسر از اندوه عمیقشان تحت تأثیر قرار گرفت. تنهایشان گذاشت تا برای آخرین بار با جزیره خداحافظی کنند.